بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید گرامی و سروران عزیزی که در جلسه حاضر هستن، حاجی حجت سامان مسلمی، دکتر سوزنچی، حاجی قاسمیان عزیز که باز ما توفیق داریم در جلسه میهمان و میزبانشون باشیم، و عزیزان دیگه، حاجی همچنین شما. یه عذرخواهی هم داریم بابت اینکه به مقدار جلسه تأخیر شد، خیلی وقت رو من نگیرم مجدد و بریم سر اصل مطلب. در ادامه جلسات هفتگی دبیرخانه دین و حکمرانی، این جلسه در خدمت حجت اسلام و المسلمین دکتر سوزنجی هستیم با بحث اختصاصات قانون‌گذاری برای نظام خانواده و اون بحث خلأ مفهوم خانواده اسلامی در نوع قانون‌گذاری. در واقع میشه گفت اگر قرار به قانون‌گذاری صحیح برای عرصه خانواده برسیم، شاید گام اول تبیین دقیق مفردات هست که اگر قرار قانون برای خانواده باشه، این خانواده چیست که قرار قانون گذاری بشه واسش، و بعد از اون بپردازیم که حالا این خانواده بر اساس اقتضائات و نیازهای خودش قوانینی که داره شکل میده چجوری هست. ما سلسله نشستایی رو تقریبا چهارمین جلسه است که در باب عرصه خانواده داشتیم و آخرین جلسه بحث خانواده ما هست، و اگر خدا این توفیق رو ما عنایت کنه و به شرط صحت و سلامت از هفته آینده ان شاءالله وارد بحث مباحث اقتصاد میشیم و به سال حالا عرصه های بعدی رو هم به ترتیب وارد میشیم، ولی خب این یکی از جلساتی هستش که مخاطبین ما قبل از شروع جلسه خیلی استقبال کرده بودن، پیام هایی که بر ما فرستادن برای حضور در جلسه، و خب یه سری محدودیت هایی که بود دیگه روی فضای مجازی بیشتر حاضرین ما حضور دارن. اگر اجازه بدید بدون که من دیگه بیشتر از این صحبت کنم، وقت رو در اختیار آقای دکتر سوزنچی قرار بدیم برای ارائه بحث خودشون با موضوع اختصاصات قانون‌گذاری برای نظام خانواده. کجا بازیزه؟
ما یک ساعت برای استاد در نظر میگیم به صورت طبیعی که کل بحثشون رو ارائه بدن، حتی یک کم بیشتر شده مشکل نداره، و بعدش بریم وارد بحث پرسشون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوعی که قرار خدمت بزرگواران باشیم بحث اقتضائات قانون‌گذاری برای نظام خانواده است. من یه مقدمه برای ورود بحث عرض می‌کنم. خوبه صدا مشکلی نیست. اون هم این است که در واقع شاید بگم دو سه تا مقدمه. مقدمه اولم این است که ما میدان بازی که می‌خوایم بحث ما قانون‌گذاری خانواده است، و اولین نکته این است که ما میدان بازی رو درست بفهمیم. من مثال زیاد توی بحثم مطرح می‌کنم که اگر ما بازی فوتبال رو خیلی خوب بلد باشیم، ببرنمون تو بازی والیبال، مطمئن بدونید که بازنده خواهیم شد. و اگر دو تا گروه باشن، یک گروهشون والیبالیست باشن، یک گروه فوتبالیست، اینا برن توی میدان، اگه فوتبال بازی کنن اینا برنده میشن، والیبال بازی کنن اون یکی ها. یعنی که ما تا میدان بازی رو درست ندونیم، توی بازی فوتبال باید با پا بزنی، توی بازی والیبال باید دست بزنی. اصلا از زمین تا آسمون جنس کارا فرق میکنه. اینجا دست بزنی هنده، اونجا پا بزنی نمیدونم حالا فوته چیه، نمیدونم حالا چه اصطلاحی براش به کار میبرن. ولی من مهمترین موضوعی که تو عمده فضاهای حالا شما عنوان بستون حکمرانی تو کشورمون من میبینم این است که خب یه واقعیت این است که ما در میدان بازی غربی قرار گرفتیم. این مدرنیته جهان رو گرفته و همه چی داره متناسب با خودش شکل داده. یعنی ما الان ساختارهای موجودمون ساختارهایی است که از غرب اومده دیگه. حالا نمیخوایم بگیم لزوما بده یا خوبه، ولی این ساختارهای پیچیده، این وزارتخونه ها، این تفکیک قوا، اینا مثلا شاید توی 500 سال قبل از این خبرها نبود. خب اگر اینها هست، اینا آیا همش خونسان بی خاصیتن، فرقی نمیکنن یا نه واقعا فرقی میکنن؟ و ما هم تعبیر به نظر میسه شاید واضح ترین تعبیر همین تعبیر فهم میدان بازیه، که ما بدونیم تو چه میدان بازی قرار گرفتیم که بعد اینجا نریم به جای که با پا بزنیم با دست توپ بزنیم. خب میدان بازی رو چی میشه فهم کرد؟ این به نظرم این سوال خیلی مهمی، کمتر بهش میپردازن. من توی متفکران معاصر شاید مهمترین کسی که یه زبدگی داره تو فهم میدان بازی و عوض کردن میدان بازی آقای مطهریه، که عجیبم هست، نمیدونم چرا ایشون اینجوری میفهمید و هیچ کس هم مثل ایشون نمیفهمه. نمیدونم واقعا چه نکته تو ایشون بود، اون فهمش از مسائل اسلامی، فهمش از مدرنیته خیلی عجیب میفهمه. و حالا منم در واقع شالوده بحثم از روی ایده های ایشونه، من فقط یکی میخوام بگم خیلی عجیب میفهمه. مثلا شما یه مدخل عظیمی تو بحث علم های غربی هست به اسم فلسفه دین، این یه رشته عظیمی است، این رشته یه مدخل مهمی داره به اسم منشأ دین. شما نیا کنید تو خود حوزه ما چقدر کتاب به عنوان منشأ دین نوشتن، پاسخ دادن شبهات و این دار. آقای متعالی در مقابل همه این کتاب یه کتاب دیگه داره به اسم علل گرایش مادیگری، اونجا مقدمش میگه آقا مسئله ما، اونا مسئلهشون این است که دینداری نامعقوله، پس منشأ دین چیه؟ مسئله ما این است که بدینی نامعقوله، پس سوال ما این است که منشأ دین چیه؟ سوال ما این است که علل گرایش مادیگری چیه؟ این میخوام یعنی فهم میدان بازی مسئله ما چیه. خب ما اولین نکته این است که ما مسئله خودمون رو بفهمیم، که این گفتم این جمله حدیث هم هست دیگه، حسن السؤال نصف الجواب، هم واقعا اینجا خیلی معنی پیدا میکنه، یعنی اصلا خیلی از جواب اصلا ناظر به سوال نیست، چون سوال ما نیست. خب ما مسئله رو بخوایم درست بفهمیم، من دارم یه ادبیاتی در واقع در پیش میگیرم که هر کسی، یعنی اصلا نیازی نیست که مثلا مسلمون باشه طرف ما باشه، هر کسی اینو بذارم جلوش قبول کنه آقا ما مسئلهمون فرق میکنه. به نظر من میرسه که مسئله در گروه این است که وضع موجود، این دیگه ساده ترین تعریف دیگه، وضع موجود و وضع مطلوب ناسازگاره و این ناسازگاری وضع موجود و وضع مطلوب همواره مسئله ایجاد بکنه. شما تو علم میگن باید از مسئله شروع کنید. خب اون نکته که من میخوام روش تاکید کنم این است که اصلا یه آدم پوزیتیویست، شما فرض بگید همتون آدمی پوزیتیویست که کاملا میگید آقا من علم تجربی هستی اینا، مسئله دارید یا نه؟ مسئله چیه؟ وضع موجود و وضع مطلوب ناسازگار باشه. خب وضع موجود رو شما با روش‌های حسی تجربی اینا برید به دست بیارید، وضع مطلوب از کجا میخواد به دست بیارید؟ یعنی وضع مطلوبتون که دیگه تو فضای داده‌های حسی که به دست نمیاد، وضع مطلوب ما قطعاً در گروه نظام ارزش جامعه است. حالا شما جامعه کفر باشید، جامعه ایمانی باشید، هر جامعه باشید، و همین است که مسئله ما رو با مسائل دیگری متفاوت میکنه. یعنی اینکه مادامی که ما وضع موجودمون رو یه تأمل جدی روش نکنیم، یک، و گام دوم هم اینه که وضع موجود رو با شاخص‌های استخراج شده از وضع مطلوب سنجش نکنیم، نمیتونیم اصلا بگیم وضع موجود ما چیه. الان وضع موجود ما خوبه یا بده؟ تو بگو اصلا خوب و بد چیه؟ تو من به شما بگم وضع موجود ما خوبه یا بده. وقتی مبنای ببینید حجاب تو ایران مسئله است، تو فرانسه هم مسئله است. اما مسئله ایران با فرانسه از زمین تا آسمون فرق داره. هر دوتاشون وضع مطلوبشون خوب نیست دیگه، یعنی وضع موجودشون با مطلوبشون ناسازگاره. مطلوب ما این است که هیچ حجاب نباشه، مطلوب ما این است که حجاب باشه. میخوام به عنوان مثال ساده که چجوری مسئله ها متفاوت میشه. و برای همین من تلقیم این است که وقتی میخوایم مسئله رو بشناسیم، تا نریم سراغ نظام ارزشیمون وضع مطلوبمون رو بازخوانی نکنیم، با وضع مطلوب شاخص در نیاریم، با اونا نریم سراغ وضع موجود، نمیتونیم مسئله ای رو حل کنیم. اگه مسئله ای حل کنیم، مسئله غربی رو حل میکنیم، که من توی بحث خانواده‌ام به نظر میسه خیلی وقت ما داریم مسئله غربی رو حل میکنیم، نه مسئله خودمون رو. برای همین است که من معتقدم که فهم مسئله، فهم همه وقایع در گام اول باید ذیل نظام ارزشی جامعه باشه. حالا جامعه ما دست بر قضا اسلامی است، خب اصلا همین نظام ارزشی ما میشه. اینی که دارم میگم برای هر آدمی تو هر جای جهانه، یعنی یه کسی هندوه، یه کسی هر جا هست، اگه میخواد مسئله خودش رو بفهمه، با تو نظام ارزشی خودش بفهمه. این دارم حرفی میزنم برای پوزیتیویستا دیگه، برای کسایی که کاملا میخوان بگن آقا ما فقط مبنامون تجربه است. خب این مقدمه بحث من بود. پس من تمام، یعنی کار اصلیم این است که من بتونم این میدان بازی رو عوض کنم، نشون بدم آقا میدان بازی ما چیه، با میدان بازی غربی ها چه فرق داره و ما کجا داریم غربی بازی میکنیم. خب گام اولی که برای این تغییر میدان بازی طبق توضیحی که دادم این است که ما تو وضع مطلوبمون یه تأملی بکنیم. این تأمل که وضع مطلوب خانواده چگونه است، که از دل این الگوی کلان قوانین خانواده رو باید به دست بیاریم، و از اون طرف یعنی ما بریم من یکی از عجایبی که حالا من گفتم ما ایرانی های تخصصی داریم توی این که از خود غربیان هم غربی تر میشیم، اموری هست که اصلا توی فرهنگ غرب وجود نداره، ما کاملا مال ماست، هیچ چیزی ندارن ما بذاشت تو غرب، ما اینو چنان غربی عمل میکنیم خود غربی ها رو نمیتونن بکنن. مثال باردش به نظر من که من توی همون یادداشت مختصری که برای دوستان فرستادم برای همین جلسه، مثال مهریه است. مهریه دیگه مال ماست دیگه، غربی‌ها که مهریه ندارن. مهریه رو تو کشور ما یه جوری اجرا میشه که دقیقاً کارکردی که تو غرب انتظار دارن ازش رقم میخوره، یعنی مهریه شده عامل ضمانت اجرای خانواده، ضمانت اجرای ازدواج. مدل فهم غربی. در واقع مهریه قرآن میفهمد و آتون نساء صدقاته نه نهله. صدقه علامت صدق، نهله هم یعنی هدیه. یعنی هدیه اول عقدتون رو خیلی صمیمانه و درستایی بهش بدید. حالا این اولا اصلا هدیه ما نمیدیم اینجا تو مهریه. و چیکار میکنیم که این ضمانت اجرا که اگه این فرد خواست طلاق بده نتونه راحت طلاق بده. این اون نکته که من میخوام به عنوان شاهد مثال بیارم که اصلا قانون مهریه که مال خودمون بود و داریم غربی میفهمیم. خدا به داد برسه تو جایی که دیگه قوانین کاملا غربی شده. خب یعنی این نکته من این است که حتی الگوی قوانین خانواده هم داره اونه که الگوی اسلامیش هم داره غربی فهم میشه. پس ما یه جدی باید روی این وضع مطلوبمون تعامل کنیم. اون وضع مطلوب من در واقع اصل ایدرم از آقای مطهری گرفتم توی دو صفحه اول کتاب نظام حقوق زن در اسلام. دو صفحه هم بیشتر از این حرف که دارم میگم. اگه دوستان خواستن کل حرف معنی کنن دو صفحه رو با دقت بخونن. اون ایدر ایشون گرفتم. پاسخ رایج در باب اینکه خانواده وضع مطلوبش چیه این است که خانواده رو شما ذیل جامعه بفهم. خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است. این جمله رو که من میگم کسی هم تعجب نمی کنه. جمله مگه غیر از این است؟ مگه خانواده بزرگترین واحد؟ من بزرگی کوچیکیش کار ندارم. اصلا من گیرم سر اون کلمه واحد اجتماعیشه. آیا خانواده واحد اجتماعیه؟ معلومه که هست دیگه. آقا چهار نفر کنار هم میشن جامعه یعنی چی؟ یعنی عده‌ای از افراد کنار هم قرار بگیرن دیگه. اون جایی که من دارم علم از سوال میذارم جایی است که علل قادش که در موردش سوال نکرده غیر از آقای مطهریتون دو صفحه اول. اون دو صفحه هم ایشون میدونسته افراد نمیفهمن منظور رو خیلی مختصر گفته و رد شده. کل کتاب نظام حقوق زن در اسلام به نظرم مبتنی بر اون دو صفحه است و ایشون این دو صفحه رو لو نداده چون دیده اگه لوش بده شرحش بده انقدر گارد میگیرن چیزه. برای همین اغلب متدینین هم این کتاب پاسخ به شبهه میبینند. من این بحثای علم دینی حالا دوستان میدونن تو این زمینه کار کردم. من به نظرم مصادیق خوب تولید علم دینی کتاب نظام حقوق زن در اسلامه که تونسته میدان بازی رو عوض کنه و فهم کنه میدان بازی جدید رو. خب غربی‌ها اینو میگن. ببین حالا این حرف ساده رو که میگن چه نتایجی براش مترتب میشه که بعدش ببینید با نتایج ما چقدر از زمین تا آسمون فرق میکنه. این حرف ساده‌ای که الان همه ما داریم میگیم، یعنی الان من دارم میگم تو کتابای درسی موجود این کتابو این نوشتن. خانواده کوچکترین واحد اجتماع است. نتیجه‌اش این است که خانواده واحد اجتماع شبیه سایر واحد اجتماعی دیگه. پس شما میخوای وضع مطلوبش رو شناسایی کنی چیکار کن؟ نگاه کن توی سازمان‌های اجتماعی و واحدهای اجتماعی مهمترین ضابطه ارزش‌گذاری چیه؟ خیلی دینی هستی بگو عدالت. اما اینو میگیم دیگه، می‌خوایم بگیم یک وضعیت سازمان یک نهاد اجتماعی مطلوب چه نظام ارزش‌گذاری باید روی قضاوت کنه؟ میگیم عدالت دیگه، باید تمام ضوابط با عدالت مطابق باشه. خب این حرفو می‌گیریم و میگیم پس خانواده مطلوب باید بر اساس معیار عدالت فهم و برنامه‌ریزی شود. دقت کنید، فهم و برنامه‌ریزی شود. و خیلی هم دینی حرف زدیم به خیال خودمون. عدالت از عدالت چی بالاتر داریم؟ عدل و سائس و عام. چقدر میتونیم الان منبر بریم برای در باب عدل؟ و عدالت حالا یعنی چی؟ این دیگه یک اون گام اولی که غربی برداشتیم تا آخرش با اسلام خالص میریم جلو ببین چی ازش در میاد این وضعیت کشور ما. عدالت خب یعنی چی؟ کاملا تعاریف از تعمیر. اعطاء کل ذی حق حقه، تعیین حد و مرزها. عدالت یعنی این دیگه، یعنی ما حد و مرزها رو معلوم کنیم، حق هر کسی هم بهش بدیم، هیچ کسی به حق یکی تجاوز نکنه. خب حالا بعد از این انگاره از عدالتی که داریم به عنوان وضع مطلوب، میایم وضع موجود رو بررسی کنیم. آیا وضع موجودمون چی میشه؟ سوالمون چه خواهد شد؟ سوالی که الان رایجه تو کشور این است که آیا واقعا عدالت داره انجام میشه؟ آیا واقعا افراد خانواده دارن عدالت رو انجام میدن؟ آیا ظلم نمیشه؟ خب میخوایم ظلم رو بررسی کنیم. کیا میتونن مظلوم باشن تو خانواده؟ چون افق اجتماعی، تو افق اجتماعی وقتی شما بگید تو یک شرکت، تو یک سازمان، تو یک مثلا اداره، کی محتمل مظلوم باشه؟ رئیس یا مرؤوس؟ علی‌القاعده مرؤوس. برای همین تمام حمایت‌ها میره ناظر به مرؤوسین میشه تو فضای اجتماعی. ما هم میگیم آقا خب تو خانواده میخوایم عدالت رو پیاده کنیم دیگه، کی رو باید مواظب باشیم؟ مواظب کودک باشیم. حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، اخیراً که آموزش وزارت شورای انقلاب فرهنگی فاجعه رو رقم زد و مؤسسه چیچی کودک رو تصویب کرد. مؤسسه چی؟ مال کودک، نظام تعلیم و تربیت کودک از 0 تا 6 سال. خدا به داد برسه. خب کودک، آقا کودک مهمه. خب کودک مگه من گفتم مهم نیست؟ من تا از من فقط داره که اون تلنگر تو ذهن شما بخوره. تو ادبیات دینی برید، تأکید ادبیات دینی تو خانواده رو حقوق والدین یا حقوق کودکه؟ ادبیات دینی که همه تو شنیدید کدام محوره؟ آقای چقدر نعوذ بالله چه دین نفهمیه. آقا والدین زور دارن، کودکی که زور نداره. کی زور میگه؟ اونی که زور داره، درسته؟ برای هم کودک، بعدش کی زن؟ خب دو مرده که داره زور میگه دیگه، پس برو سراغ حقوق زن. خب حقوق کودک تو چه افقی فهم میشه؟ تو افق آزادی، اصلا از تو فضای کارمند و کارگره دیگه. کارمند و کار و رئیس داره زور میگه، بر همین باید آزادی عمل این باز بشه. پس مواظب باشیم والدین به کودک ها زور نگن. یه شماره تلفن را بندازیم تو خیلی کشور هست که تا پدر بچهشو دعوا کرد زنگ بزنه بچه بیاد پدر رو مثلا بازداشت کنه، که الان تو کشور ما هم داریم کم کم به این سمت میریم. حقوق زنا چی؟ خب زنم کاملا مثل مرده، مساوی. چرا شما مخالف مساوات هستید؟ کلمه تساوی خیلی کلمه ارزشمندیه و باید ما بکردیم ببینن این دارن تو سر زنا میزنن، مردا دارن تو سر زنا میزنن، بعد هی زنا رو در مقابل مردا قوی کنیم. و به تبعش مثلا من مثال زدم دیگه، موزل مهریه و همه اینا هم دیگه به تبعش معنی دار میشه. این فهمی است که تو جامعه ما وجود داره به خاطر فهمی که از وضع مطلوب داشتیم. این فعلا طلبتون بمونه تا من یه نکته دیگه بگم، بعد دوباره به این حرف برمیگردم. یعنی تا حالا من میخوام بگم، حالا فقط یه نکتهشو بگم که خیلی ذهنتون اذیت نشه. من میخوام بگم آقا عدالت هدف خانواده نیست، و وقتی عدالت هدف خانواده نشود یه جای دیگه باید بریم. خیلی ساده بهتون با یه مثال میگم، بعداً بحثمو باز میکنم. یه خانواده مطلوب، یه خانواده خوب، یه خانواده‌ای ان که حق همه رو رعایت کنند، یا یه خانواده‌ای ان که عاشق هم باشند، کدوم این دو تاست واقعا؟ یه خانواده مطلوبه که ما داریم نگاه میکنیم، یه خانواده که هیچ وقت به هم ظلم نکنن، خط کش بذارن تو این کارو باید بکنی منم این کارو باید بکنم، خانواده خوبیه؟ یه خانواده دیگه محورش صفا و صمیمیت و ایثار و فداکاری و این چیزا باشه، کدوم از اینا خانواده مطلوبه؟ شما به لطف واسه میتونید بگید خب جامعه هم همینه، جامعه هم محور این باشه اینه. نه، اون جمله حضرت امیل عدل بهتر است یا جود ناظر است به فضای جامعه، نه ناظر است به فضای خانواده. در موضع خانواده فرمود وجعل بینکم مودت و رحمه، قوام خانواده مودت و رحمته، فرق میکنه. حالا من آخر بحثم میگم، جامعه آخرش باید بشه خانواده نه اولش. ما جامعه مهدویمون رابطه برادریه، اما آخر کار نه اول کار. اولین کاری که حضرت میکنه عدالت رو محقق میکنه. افق تحلیل جامعه با افق خانواده فرق داره. فعلا این البته فعلا طلبتو فقطمون، من نکته‌ای که میخوام بگم با عدالت مخالفت میکنم، من خیلی مخالف عدالت نیستم، ولی خواهم مفهوم رو تو چه جایگاهی میخوایم بفهمیم، اینو فعلا طلبتون بمونه. بریم نکته دومی که من برای تغییر میدان بازی، البته بذارید همین این تفاوت رو من یه مقدارش بیشتر شرحش بدم که چرا من اصرار دارم روی این تفاوت، تا بعد حالا اون چه در بیاد. این همون 3-4 خط کتاب شهید مطهریه، که شهید مطهری شروع کتابش اینه، انقدر من اینو خوندمش و بحث کردم که حفظ شدم، میگه که در غرب مهمترین مسئله زنان آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد قلمداد شد. واقعا مهمترین مسئله همینه دیگه، وقتی شما از منظر عدالت نگاه میکنید همین مهمترین مسئله است. شهید مطهری که به نظر ما مسئله مهمتر این است که آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا نه. خب باشه یا نباشه، چه ربطی داره؟ بگو چرا به زنا داری ظلم میکنی؟ جالب، شهیدتری قائل نیست که در طول تاریخ به زن ظلم نشده، اتفاقا تو کتابش دفاع میکنن اینکه در طول تاریخ به زنان ظلم شده، ولی میگه این ظلم رو شما تو کدوم چارچوب فکری دارید میفهمید؟ توی ذیل مفهوم عدالت دارید میفهمید؟ تو ذیل کارکردهای اجتماعی دارید میفهمید؟ یا ذیل خانواده میفهمید؟ خب ایشون دو سه خط داره، من دو سه خطشو کردم، یه نمودار کل بحث من همیناست. تفاوت خانواده با سایر نظامات اجتماعی چیه؟ یک، دو جنسی بودن دو رکن اصلی، اون تش اشتباه تایپ شده، دو رکن اصلی خانواده. خانواده یک سازمان، حالا شما بگید سازمان، یه نهاد، هر چی بخواید بگید، یه فرقی با همه نهادها و سازمان‌ها داره. این است که شما تو هر نهاد و سازمانی که نگاه کنید چگونه می‌شود منصب‌ها رو به دست آورد؟ از دو طریق، شایستگی، رابطه بازی. من راه سومی سراغ ندارم، یعنی یا شما با کسب شایستگی ها به این مقام میرسید، یا پارتی بازی و رفیق بازی اینا به مقام به دست میارید. این روال این است، هیچ کی تو پیشانیش ثبت نشده رئیسه، هیچ کی هم تو پیشانیش ثبت نشده معاونه، هیچ کی از اول تولدش رئیس به دنیا نیومده. منصب های اجتماعی کاملا برمیگرده به اون دو تا مؤلفه. اما تو خانواده تو پیشانی یکی ثبت شده تو زنی، یکی هم ثبت شده تو مردی. آقا مردا نمیتونن حامله بشن، انقدر تکنولوژی داریم میره جلو، فردا بسرا مردا هم حامله میکنن، ولی فعلا میدونیم روال این نیست که مردا حامله بشن. مردا قرار نیست شیر بدن، حالا انقدر شیر خشکم باب کردن که مردا بیان شیر بدن، ولی میخوام بگم روال یعنی تو طبیعت یه تعریفی شده. این تعریف شما هزار بیا بگی آقا زن و مرد با هم فرق نداره، یه جایشو نمیتونی دست بذاری بگی فرق نداره، یه فرقی رو کارکردی داره که این کارکرد نمیتونی بگید. زن و مرد خانواده تشکیل میدن، نه دوتا همجنس. حالا ولو که اینا تمام زورشون رو دارن میزنن همجنسگرایی رو رایج کنن و نمیتونن، یه موجهایی هست میاد و این موجه خیلی رفته بالا، الان من دارم آخره این موجه هستیم، یعنی من الان همجنسگرایی توی غرب تو اوج موجشه، ولی این موج در حال افوله، یعنی من رگه های افولم توش میبینم و زمین خواهد خورد. یعنی من شک ندارم زمین، اصلا نظام زندگی مختل میشه اگه همجنس گرایی روال زندگی بشه. نمیشه، باید این دوتا جنس به هم برسن، این دوتا جنسی که جنسشون فرق داره و خانواده با این دوتا داره درست میشه، یعنی نه با دوتا مرد نه با دوتا زن، دوتا زن یا دوتا مرد هم میرن بچه را جایی میارن دیگه، دید این کاری که میکنن یه خلاصه یه تقلبی میکنن، بعدش اون عوارض و چیزایی که حالا بحثش مفصله نمیخوام وارد اون وادی بشم. خب این ما با پدیده مواجه ایم که این پدیده یه چیزی تو خودش تعریف شده جدایی از کسب شایستگی ها یا روابط و پارتی بازی ها، یه چیزی تو خودش داره، شما چه بخوای چه نخوای این اینجوریه. این یه ویژگی. ویژگی دومی که شهید بهری اشاره میکنه، کل کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید بهری فقط با ویژگی اوله، یه شهید بهری ویژگی دوم اصلا تو کتابش استفاده نکرده، من فقط اون یه ویژگی چقدر پتانسیل داره. ویژگی دوم که ایشون فقط جملهشو گفته، هیچ جارم من ندیدم شهر بده، ولی من خودم روش لوش تأمل کردم، ایشون تعبیرش اینه توالی نسلی بین والدین و فرزندان. آقا رابطه والدین فرزندان یه رابطه واقعیه، درست قراردادها توش نقش داره، درست مفهوم پدری میتونه تقلب بشه توش، درست ممکنه بچه رو عوض کنند، اما خلاصش یه رابطه خونیه، یه رابطه واقعیه، یه رابطه ایست که تو نهاد ما هست. حس پدری مادری واقعا یه حس خاصیه، من بچه آخریم الان داره 3 سالش میشه، واقعا دوستش دارم، همه رو دوست دارم، ولی یه جوری خاصی دوست دارم. شب تا صبح نمیذاره بخوابیم، صبح باید بغلش میکنیم، کلی باش بازی میکنیم، پوست از سر اون میکنه، خانم هم گاهی وقتا اعصابش خرد میشه از دست این، واقعا به هم میریزه چون واقعا شیطونه، ولی 2 ساعت بعد چنان قربون صدقش میره. آقا هیچ آدمی آدم نمیتونه اینجوری باش بکنه، میتونه ها، اولیاء الله میتونن، من دارم خود ما آدمای عادی میگم. رابطه والدین فرزندی یه رابطه واقعیه، نمیشه کاریش کرد، شما نمیتونید تو طراحیت اینو در نظر نگیرید. این رابطه شما آقا یه ولی جامعه مثل پدر جامعه است، مثل پدر جامعه است، پدر جامعه نیست، میخواد مثل پدر باشه، بچه‌ها هم مثل فرزند داشن، مثلشن، نه اینکه این اصلا شما میخواد تشبیه کنی که بگی اون محوره، اینجوری باش، یه توصیه میکنی بهش، ولی اون رابطه فرق میکنه، اینقدر مهمه میگن مثل او باش. سومین که در واقع مدخل بحث من میشه برای تفصیلش این است که آقای مطهری سومین دلیل که میاره میگه آقا این حرفو فقط ما نمیزدیم، ما قدما اصلا مبناشون اینجوری بود. میگن شما نگاه کنید حکمت عملی رو 3 شاخه میکردند، شاخه اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، فرد، خانواده، جامعه، و این اینگونه تحلیل میکردن. خب من حالا اینو به بحث قبلیم گره میزنم، من مطلبم این بود که خانواده غیر از جامعه است، خانواده غیر از جامعه است، منم میفهمم خانواده از یه چند نفر تشکیل شده، قدما هم گفتن اجتماع مدنی، اجتماع منزلی، این مقدار منم میفهمم یه اجتماعی رخ داده، اما اجتماع مدنی جنسش با اجتماع منزلی فرق داره. چه فرقی داره؟ تو فهم مسئله وضع مطلوب ها توضیح دادم به شدت فهم ما رو از وضع موجود رقم میزنه. وضع مطلوبی که رقم میزنه چیه؟ ببینید شما تو افق فرد وضع مطلوبتون انصافا تو افق وقت فرد به خودی خودشو دارم میگم، نه فرد در نسبت با دیگران، شما بقا یک انسان خودش به تنهایی، یه انسان تنها تو جهان وجود داشته باشه، این ایدئاله، میگی انسان عادلیه، عادل وقتی است که تو جامعه میاد، ما به لحاظ ایدئال فردیش دیندار باشه میگیم عبده، عبودیت داره، غربی باشه میگیم استقلال شخصیت داره، هویت خودش رو شناخته، یه اینجور چیزی تعبیر میکنیم دیگه. یعنی وضع مطلوب رو تو افق فرد یه چیزی میبینیم غیر از جامعه. عرض من این است، مثلا من اینجا 3 تا نوشتم از باب اقوال مختلف، یکی ممکنه آقا وضع مطلوب فرد این است که به کمال عقلی برسه، یکی دیگه ممکنه که آقا به عبودیت برسه، این غربی میگن آقا استقلال شخصیت داشته باشه، اینا میگن به لحاظ فردی وضع مطلوبش اینه. به لحاظ اجتماعی عدالت، عرض من این بود که به لحاظ خانوادگی نه، مودت و رحمته، عبودیت چیز خوبیه ها، اما خانواده غیر از عبودیت، عبودیت مال فرده، عدالت چیز خوبی ها، اما عدالت غیر از افق خانواده است. خانواده قوام خانواده این است که رابطه عاشقانه برقرار بشه. خانواده این مطلوب است که این رابطه رو داشته باشه. اینم که دارم میگم به فهم عرفی شما واگذار میکنم. واقعا یه خانواده رو کی میگید فلانی خانواده خوبی اند؟ غیر از این است که روابط بسیار صمیمانه توشون حاکمه. اما میره توی کشوری، تو کشور ما روابط صمیمانه خیلی حاکمه، اما خیلی جا تو عدلمون گیر داریم. بعد بر همین بخیا یه تیکه‌ای از عدل مثلا فلان کشور اروپایی رو میانن جلوی چشم ما، بعد میگن او بهتره، افراد اذعان میکنن این تیکه، این تیکه خاصش هم قابل اذعانه، که این تیکه عدل خب بهتره ولی ما خیلی صمیمی باشیم، اما چرا عدل زیر پا میذاریم؟ چرا روابطمون عادلانه؟ افق فهم جامعه عدالت، افق فهم خانواده مودت و رحمت. خب این که عرض کردم از کتاب نظام حقوق زن، این تا اینجای بحث من هر کی خواد مطالعه کنه، دو صفحه بیشتر نیست کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری، اون پیش گفتارش. خب حالا کاملا مرتبطه. میدونی آخه این فهم عرفیه، من عرف و کاملا سکولار نمیبینم، من عرف و فهم ریشه دار مرتکز تو انسان ها میبینم. میگم نگاه کن به خودت، نگاه کن به خانواده دور و برت، ببین اینجوری هستی. من عرف و اصلا الان کلمه سکولار رو ترجمه کردم به عرفی، من از مخالفه پرپا عرض این تعبیرم. میگم عرف تو فضای فرهنگ دینی ما خیلی پشتوانه، عرف یکی از منابع فهم دینه. عرف یعنی اونجایی که ارتکازات نهایی انسان ها تو جامعه داره عمل میکنه، منظور از عرف این معناش بود. خب این گام اول من بود که من خب اصل وضع مطلوب رو چیز کنم. گام دومی که میخوام بردارم برای تغییر میدان بازی، نحوه پرداختن به وضع مطلوبه. من دوباره از افق جامعه که افق رایجی شروع میکنم تا بحثمو تو خانواده چیز کنم. شما تو افق جامعه میگیم که مهمترین معیار ارزش گذاری در عرصه‌های اجتماعی عدالته. اینو فکر نمیکنم لااقل ماها تو فضاهای ما مخالف داشته باشه، خیلی از غربیان هم تو اینجا با ما همراهن. حالا ممکنه بخش مفهوم آزادی رو بیارن که آزادی هم خودشون بعدا به نتیجه رسیدن که آزادی هم نمیتونه محور قرار بگیره. مثلا دعوای مثلا کل جریان مارکسیست این است که عدالت مهمترین حرف. خب جریان سوسیالیست کشوری سوسیالیستی حرفشون این است دیگه. حالا ما تو مصداق عدالتش بحث داریم، اما اصل عدالت یه سائسون عامه به تعبیر هست تعمیر. خب من از همینجا شروع میکنم، من بحثم میخوام برم تو خانواده، فقط اینجا که ارتی ساده تریه نکته رو میخوام بگم تا بعد تو خانواده حرفم معنی پیدا کنه. ببینید آیا شما گفتید معیار ارزش گذاری جامعه عدالت تمام شد، یعنی شما برو سراغ عدالت بلغ ما بلغ هر چه باد آباد؟ این منطق ما میتونیم بپذیریم که آقا ما آرمانمون تو جامعه عدالت، عدالت بشود به هر قیمتی؟ ببینید حرف من نقطه مقابل اون حرفی است که زیاد میگم توسعه بشود به هر قیمتی. ما میگیم نه، توسعه بشود به قیمت عدالت. یادتونه این دعوایی که تو عدالت توسعه اینا داریم. من میخوام بگم عدالت بشود به هر قیمتی هم نداریم. چرا نداریم؟ باز شاهدهایی میارم که قابل انکار نباشه. نکته من این است که در درگیری و تضاد بین آرمان ها یعنی وضع مطلوب و واقعیت ها چه باید کرد؟ آیا باید گفتش که من طرف آرمان را میگیرم بلغ ما بلغ؟ من میگم تو عدالت دیگه از حضرت علی علیه السلام که بالاتر نداریم تو جهان. جورج داغ مسیحی میمیسه صوت العدالت الانسانیه، دیگه از حضرت علی علیه السلام که بالاتر نداریم. آقا علی علیه السلام تو مهمترین اقدام اجتماعیش که امامت و حکومت بود، تو مهمترین اقدام اجتماعیش چیکار کرد؟ ما لااقل حالا تو فضای شیعه من دارم صحبت میکنم، معتقدیم حکومت حق حضرت علی علیه السلام بود. عدالت هم یعنی چی؟ اعطای کل ذی حق حقه، وضع شی فی موضعه. آقا علی علیه السلام تو موضعش نیست. آقای علی علیه السلام تو که سمبل عدالتی چرا رفتی تو قرت نشستی؟ پاشو بیا حقتو بگیر. حق ما کلی بحث کردیم، حق فقط دادنی نیست، گرفتنی هم هست. این بحثی که تو فرهنگ ما مطرحه، چرا علی علیه السلام نرفت حقو بگیره؟ چرا نرفت حقو بگیره؟ چرا گذاشتش حق پامال بشه؟ حق خودتو چیکار داری؟ تو اگه حاکم جامعه نباشی میدونی چقدر جامعه بد میشه؟ میدونی چه اختلاف طبقاتی رخ میده؟ میدونی چه همین حرفی که ما میزنیم دیگه. چرا علی علیه السلام سکوت کرد؟ حرف من همین. نه، عدالت همه چی رو تمام نمیکنه. یک مفهوم دیگری تو فضای جامعه است که حالا مثلا ما اینجا غالبا پاسخ خیلی مجملی که میدیم مصلحت اسلام، اینو میگیم دیگه، میگیم به خاطر مصلحت اسلام سکوت کرد. پس این کلمه مصلحت داره وارد میشه تو سیستم و من چندین جا گفتم از جملات غلط دکتر شریعتی که خیلی رایج شده تو منبریا تو همه مطرح میکنن، خیلی هم با به به و چهچه میکنن و به وضوح جمله غلطیه. خدا رحمت کنه از آیت الله مهدوی کنی رو، اولین بار کسی که منو متوجه این کردیم بود. یه وقت خیلی ما با قاطعیت اینو گفتیم، گفت کی گفته اینجوریه؟ گفتیم کی گفته اینجوریه؟ اینجوریه که بعد نه راست میگه، کی گفته اینجوریه؟ اون جمله غلط این است که حقیقت رو حقیقت رو نباید فدای مصلحت کرد. جمله دکتر شریعتیه، حقیقت را نباید فدای مصلحت کرد. آقا تمام کار حضرت علی علیه السلام فدا کردن حقیقت برای مصلحت بود. بله حقیقت را نباید فدای منفعت کرد، حقیقت را نباید فدای منفعت‌های گروهی کرد، منفعت‌های حزبی کرد. اینا همش درسته، مصلحت غیر از منفعته. ما میگیم علی علیه السلام سکوت کرد، حقیقت امامت رو فدا کرد برای مصلحت اسلام، پس حقیقت رو باید فدا کرد. مصلحت اگه مصلحت باشه، نه مصلحت مصلحت من مصلحت نیست. مصلحت اگه مصلحت جامعه باشه فوق همه چیزه. اینکه امام میفرمود که حفظ نظام اوجب واجباته، تو این افق فهم میشد، نه تو افق اینکه ما میخوایم قدرت داشته باشیم، ما قدرت رو به هر قیمت نگه داریم، این تعبیری که مخالفین میکنن. نه مصلحت خیلی مهمه، انقدر مهمه که علی علیه السلام که سمبل عدالته با مصلحت میره جلو. اما حالا با مصلحت میره جلو یعنی هر کاری میکنه؟ نه، اینجا هنوز حرف من تمام نشده. برای همین گفتم این فضا نیفتیم تو این فضایی که خب پس دیگه ما باشیم حزب باد، مصلحت امروز این است که این طرفی برو این طرفی میریم. مصلحت نه، مصلحت ضابطه داره. خب در واقع حالا این حرف رو میخوام بازش کنم. در تضاد آرمان ها و واقعیت ها، من اول نگاه غربی که توی ما خودمون شایعه رو بگم، چون ما فعلا تو فضای غرب داریم تنفس میکنیم، و گفتم گام دوم میدان بازی این است که این فضای پرداختن به وضع مطلوب من میخوام تغییرش بدم که فضامون غربیه. ببینید تو نگاه غربی دو تا مکتب داریم، این دو تا مکتب همه جا خودشون نشون میدن. جالبه، من این بار فکر کردم که این دو تا مکتب چقدر بامزن، توی فلسفه نشون میدن، توی سیاست نشون میدن، توی معرفت شناسی نشون میدن، توی وجود شناسی نشون میدن، توی ارزش ها نشون میدن. آخه بابا این دوتا چجوری هن اینجوری همشون نشون میدن خودشونو؟ اون دوتا مکتب تعبیر سادش یکیش رئالیسمه، یکیش ایدئالیسمه. اینا توی وادی مختلف معنای مختلف پیدا میکنن. من الان بحثم توی مقام معرفت شناسی نیست، چون توی اونایی که دوستانی که فلسفه کار کردن تا این دوتا کلمه میگیم ذهنشون میره تو فضای معرفت شناسی و اینها. من فعلا توی مقام نظام ارزشیه. نظام های ارزشی ایدئالیستی داریم، نظام های ارزشی رئالیستی. خروجیش توی فضاهای سیاسی، این رئالیستی ها میشن محافظه کارها، اون ایدئالیستی ها میشن تندروها. این دو اصطلاح محافظه کار و تندرو هم توی ادبیات سیاسی هست. ایدئالیست ها اونایی هستن که میگن آرمان ما اینه، بعد بریم بزنیم بشکنیم بیر برسیم به آرمانمون. رئالیست ها میگن که آقا جون نمیشه، شاید وضع موجود در نظر بگیرید، با وضع موجود کاراتو انجام بدی، هماهنگ کنی خودتو، ببینی امروز باد کدوم طرفه، ما هم با این باد میریم. این فضای کلی این دوتا جریانه. دیدگاه ما چیه؟ من اینجا نوشتم آرمانگراها رئالیستا خوارج خودمونن. علی علیه السلام با علی علیه السلامو کافر دونستن. چرا کافر دونستن؟ خیلی مهمه، این سوال مهمه است که من تنها کسی که داریدم بهش پرداخته آقای مطهری تو کتاب جاذبه و دافعه تو یه پاورقی. آقا چرا علی علیه السلام کافر شد؟ چرا کافر شد از نظر خوارج؟ آقایان خوارج شما خودتون گفتین حکمیت را بندازیم. من علی که قبول نداشتم حکمیتو، درسته؟ من میگفتم خطاست، نباید حکمیت کرد. به خاطر شما، به خاطر احترام به شما حکمیت قبول کردم. گفتن ما اشتباه کردیم، گناه کردیم، کافر، بعد توبه کردیم برگشتیم. تو چرا قبول کردی؟ دقت کنید، تو چرا قبول کردی ما اشتباه کنیم؟ اون مصلحتی که من دارم میگم، حضرت گفت من اتفاقا آدمیم که قبول میکنم شما اشتباه کنید. من بلغ ما بلغ عدالت رو نیومدم پیاده کنم. معلوم منظورم دیگه، حضرت علی علیه السلام قبول کرد حکمیتی که نباید رخ بده رخ بده، و اونا گفتن تو نباید قبول میکردی، تو میدونستی این کار اشتباهه، اصلا حکمیت نباید باشه. حضرت گفت حکمیت که باید باشه، اصل حکمیت باید باشه، این موردم اشتباه شما بود. و من حاکمی نیستم که در مقابل اشتباه کردن ها صرفا و صرفا چکشی برم جلو، و من با اشتباهات شما مدارا میکنم. یه جاهایی، نه همه جاها، حضرت خیلی جا وایساد، ولی یه جاره مصلحت، این که بگم میگم مصلحت، من این تعبیری که میگم، خب برای همین من میگم که اون جریان آرمانگرا میشه خوارج، جریان واقع گرا میشه معاویه. معاویه تا زمانی که جنگیدن با اسلام رو بورسه، این میره تو جنگ با اسلام. زمانی که اسلام رو بورسه میشه خلیفه مسلمین. خیلی جالب این شخصیت. یه زمان رسما تو جبهه دشمنان پیامبره، تو جنگ بعد تو لشکر اونوریاست این آدم، یه زمان خلیفه پیامبره از نظر الغایی که خوش میکنه. این میشه رئالیست، واقع گرا. آقا امروز اینا تو بابن این طرف، فردا اونا تو بابن اون طرف. حضرت علی علیه السلام چیه؟ من تعبیری که حضرت علی علیه السلام دارم، مقام معظم رهبری تو که از سخنرانیش به کار بردن، حالا من به شوخی میگفتم ایشون یادداشتای من برداشته چون من قبلا یادداشت کرده بودم، اونم این است که تعبیر من این است که البته آقا هم به کار بردن، میگم از یادداشت من برداشتن، این است که آرمانگرای واقع بین. ما آرمانگراییم، یعنی خلاصه آدمهای مکتبی دیندار آرمانگرا. نمیتونه انسان آرمانگرا نباشه، اما آرمانگرای خوارجی، آرمانگرای علوی، آرمانگرای علی علیه السلام، آرمانگرای واقع بینه. اصلا علی علیه السلام شما میپذیرید از عدالت کوتاه اومد؟ از عدالت کوتاه نیومد، اما سعی کرد تا حد امکان عدالت رو محقق کنه، نه عدالت رو محقق کنه بلغ ما بلغ همه چی از هم بپاشه. نکته من این است، یعنی آرمان عدالت رو با رعایت واقعیت ها انجام داد. برای همین من تقسیم میکنم، میگم وضع مطلوب در عرصه اجتماع رو ما میتونیم تو دو تا افق چیز کنیم. اقتضای آرمانگرایی چیه؟ عدالت است. اقتضای واقع بینی چیه؟ رعایت مصلحت هاست. ما دنبال عدالت باید باشیم، اما در افق مصلحت ها عدالت رو اجرا کنیم، اعمال کنیم، رعایت کنیم. مصلحت هم دارو تاکید میکنم، نه منفعت حزبی و گروهی و اینا. مصلحت یعنی که بشود خلاصه یه کاری نکنیم که همونجا حضرت علیه السلام همون روز ابو سفیان اومد گفت آقا من لشکر بیارم نمیدونم با ابوبکر اینا بجنگیم. حضرت دید این نهال نوپای اسلام نمیتونه الان یک جنگ داخلی توسط خود افراد رو تحمل کنه، هیچی ازش نمیمونه، عیب ندارد، این حق زمین بخوره، اصل جریان باقی بماند. این من میگم که این اگر ما خواهیم به وضع مطلوب بپردازیم، باید بدونیم وضع مطلوب یه اقتضای آرمانگرایی داره، یه اقتضای واقع بینی داره، که فرق است بین واقع بینی و واقع گرایی. فرقش تو چیه؟ واقع بینی یعنی حفظ من بلغ ما بلغ، من بمانم، من به مقامم برسم هر چه شد. واقع بینی که من دارم میگم نه، حفظ اسلام است، حفظ اون آرمان است، یعنی من این رو میخوام تو ذیل اون فضای آرمانی حفظش کنم، نه اینکه برای ماندن خودم هر کاری بکنم. برای این هدف اصلا رو توجیه نمیکند، هدف اصلا توجیه نمیکند، سر جاش محفوظه، اما اگر جایی نتوانستیم به حد اقل هایی که میتوانیم عمل کنیم. این میشه معنای واقع بین. حالا بفرمایید.
یکی این که تو بحث مصلحت می‌خواستم بگم که مصلحت یه واقعیت تشکیکیه، یعنی یه حداقل و حد اکثری داره که ممکنه به هر حال متناسب هر جامعه فرق کنه. اینکه این مصلحت رو چه کسی باید تشخیص بده؟ که حالا در مورد امیرالمومنین ما میتونیم با اطمینان بگیم که ایشون بر اساس مصلحت عمل کردن، اما در مواقع دیگه چی؟ و دوم این که در مورد اینکه حالا ایشون حقیقت رو اجرا نکردن اما بیان کردن، یعنی از همون ابتدایی که حقشون بهشون داده نشد به عنوان مخالفت یا بالاخره به نحو مختلف اینو بیان کردن، یعنی حقیقت مخفی نموند. حالا یه جورایی شاید بشه گفت همین بیان شدنش که باعث میشه مخفی نمونه.
بله، سوال اولتون که بحث رو از بحثمون بیرون میبره، فقط تیتری بگم، عدالت هم همین دعوا شماست. تشخیص عدالت چگونه است؟ هر چی اونجا گفتید اینجا هم همون. یعنی میخوام که اگه بخوایم واردش بشیم خودش یه باب دیگریه. سوال دومتونم بحث حقیقت، حقیقت رو هم بیان کردنش هم خیلی وقتا نکردند. مو یکی از معارف مهمشیه تقیه است. تقیه یعنی بیان نکردن حقیقت. بله، حقیقت در تاریخ مخفی نخواهد ماند، اما تو این موقعیت خاص من بیان کنم یا نه، توی موقعیت دیگه، توی جای دیگه یه کاری کنم که در تاریخ بماند، این تو هم منفعت داره. خیلی جاها باید حقیقت رو بیان نکنیم. اصلا تو تقیه نسبت خودشیه. تو روایت مثلا شما مراتب ایمان رو بخونی، تو مراتب ایمان میگه آقا کسی که مرتبه بالاتره نباید ایمانش رو مرتبه پایینی ارائه بده. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. ابو ذر تحمل ایمان سلمان رو نداره، برای همین سلمان نباید همه حقیقت رو به ابو ذر بگه. اینم ادلاز بیان حقیقت.
بله این مسئله درسته، اما فکر میکنم پایبند بودن به این مبنا تا حدود زیادی باعث میشه که چجور بگم، مثلا یه جوره، حالا من نمیخوام واژه شفافیت رو به طور خاص به کار ببرم چون که یه ذره بار معنایی حالا سیاسی و اینا داره از اون جهت نه، ولی میخوام بگم یه ذره رو صداقت اثر میذاره. یعنی اگه ما همیشه بخوایم فکر کنیم که اگه حقیقت رو نباید فدای مصلحت کرد غلطه، پس یه جوری میتونیم بگیم هر وقت هر مصلحتی رو بیایم،
هر مصلحتی نه، همون تو عدالت هم میشود افراد از کلمه عدالت سوء استفاده کنن، از کلمه مصلحت هم میشود سوء استفاده کنن، اینا بهانه نمیشود که ما از اینا دست برداریم. شما دارید سوء استفاده رو به رخ من میکشید، از عدالت انوشیروان هم گفت من انوشیروان عادلم، هیتلر هم ازش سوال کنیم که اصل عدالت منم. یعنی اینها عرصه‌ی سوء استفاده است، این که یه جا سوء استفاده میشود اصل استفاده رو نباید زیر سوال ببرید. بله مون تو اینا ضوابطه داره، بحث داره. من فقط نکتم چی بود، من اصلا بحث من اصلا جامعه نیست، من فقط میخوام این افقو باز کنم بگم تو وضع مطلوب، تو وضع مطلوبم کاملا آرمان گرایانه محض ننیم جلو. مثلا من تو خانواده وارد شم، من گفتم عشق، مودت و رحمت، اما یه فضای واقع بینی هم داریم که خیلی وقتا نمیشود، اون وقت چه کار باید بکنیم؟ خب با این
بحث تموم بشه، چون بگیم که صدای شما خوب نمیرسه موقعی سوال ها از بحث شما بله. استاد بحث رو تموم کنن و ما در ادامه بریم سوال ها اصخایی میکنم بله. اینجوری باشه بکنم بهتر باشه بله.
خب من با این دوتا مقدمه سعی میکنم میدان بازی رو عوض کنم. میدان بازی که من میشناسم، من چقدر وقت دارم؟ این ساعت اینجا بله نصف وقت دارته درسته؟ سه شروع شد درست میگم؟ بله. خب من هنوز تو مقدماتم موندم، به اصل وضع خیلی مونده، اینو سعی میکنم با سرعت برم جلو. ببینید این وضع مطلوب رو من میگم حواستون باشه، ما یه وضع تو افق فرد داریم، یه افق خانواده داریم، یه افق جامعه داریم، یه تعبیر دقیق ترش امته که من حالا این کلمات رو نمیشه الان مفصل بحث کردم، خود کلمه جامعه چه بلایی سر ما آورده به لحاظ فهم وضعیت اجتماعیمون. بله هر کدوم اینها یه وضعیت آرمانگرایانه داریم، یه وضعیت واقع بینانه، با این توضیح که من گفتم تا اینجا. خب من از این جای ساده شروع میکنم تا برم سراغ اصل مسئله خودم. ببینید بلاز جامعه عرض کردیم آرمانگرایش اقتضاش عدالت، واقع بینی اقتضاش مصلحته. بلاز فرد هم مثلا تو نگاه ما اسلامی ها اقتضای آرمانگرای عبودیت، اقتضای واقع بینی، من اسمی گوشم مراعات خود. منظورم چی از این تعبیر؟ این تعبیر این است که گاهی وقتا تو مسیر عبودیت چنان میریم که بعدش میبریم. نباید انقدر فشار بیاری به خودت که ببری، باید مراعات کنی خودت رو، تحملت رو، چقدر توان داری. این تعابیر تو خانواده نکته بحث من این است که، یعنی این دوتا کلید واژه است که تمام بحث من رقم میزنه. من تو بحث قبل تقریبا گفتم آرمان خانواده مودت و رحمته، آرمان خانواده عشقه، یه خانواده مطلوب افقشون افق روابط عاشقانه است. کفش چی؟ یعنی ما تا کجا خانواده بیایم پایین بیایم پایین بگیم اون کلمه مصلحت اونجا داشتیم، اون فضایی که برای کلمه خانواده است چیه؟ من به نظرم میرسه اون کفش عدالته. این نکته خیلی مهمیه. یعنی اگر خانواده ای توش مودت و رحمت حاصل نشد، لااقل ظلم نکنند به هم. این دو تا حرف خیلی فرق داره. یعنی من عدالتی که اول انداختمش بیرون، حالا دارم دوباره تو سیستم واردش میکنم. یعنی میخوام بگم مفهوم عدالت، چرا افراد اینقدر خطا کردن، چرا اینقدر کلا رفت سرشون، چرا ما کلمون رفته سرمون، به خاطر اینکه عدالت همچنان توی بحث وضع مطلوب خانواده داره نقش آفرینی میکنه، اما نقش آفرینیش تو افق واقع بینی باید قرار بگیره، نه تو افق آرمان گرایی. یعنی عدالت اونجاییه که اگر نشد مودت و رحمت، یه کاری کنیم که عدالت لااقل بماند، بعدش ببینیم ظلم میشه، میگیم چیکار کنیم این ظلم نشه. ولی ظلم شدن حرف آخره، یعنی گام آخره، گام اول ما نیست. گام اول این است که چیکار کنیم. بعد حالا میخوایم کم کم وارد بحث قانون و حقوق بشیم، یه نکته که خیلی سنگینه، من به نظرم از شاهکارهای حقوق اسلامیه. شاهکار یعنی واقعا کار خود خداست، یعنی نمیشه بعد این کارو کرد. حالا هم که من دارم میگم، من این بحثای حقوقی مقداری وارد شدم و اصلا طرح مسئلهش برای حقوقدانا اینا رو دچار چالش میکنه. حقوق یعنی قانون، قانون یعنی حد و مرز گذاشتن، یعنی نزن هم دیگر رو، یعنی مواظب باش تو اینجا وایسا تا اینجا. قانون یعنی این دیگه، اصلا فهم عرفی رایج از قانون اینه. حالا ما بخوایم قانون بذاریم مودت و رحمت رخ بده، میشه؟ با قانون میخوای مودت و رحمت رو ایجاد کنی؟ نه آقا نمیشه. چرا نمیشه؟ چون افق فهم ما همواره جامعه بوده. و گفتم از شاهکار اسلام این است که قوانینی داره ناظر مودت و رحمت، و کارکرد قانون تو این فازه و قوانینی داره نظر به عدالت، همون گونه که تو فضای عمومی، چون اینجا بحث مجلس دیگه، نهاد قانونگذاری، مجلس باید قانونگذاری کنه، یه قوانینش ناظر به عدالته، یه قوانین ناظر به مصلحته. عملا دارید میبینیم دیگه، غیر از این است ما هم تو افق خانواده هم این فرض داره. فرضش اگر اسلام نکرده بود شاید ما فرض هم نمیدونستیم داشته باشیم، اما چون اسلام انجام داده ما میتونیم این فرض رو که الان میخوام بحثشو مطرح کنم. و یه نکته دیگری هم من همینجا داخل پرانتز اضافه کنم به عنوان نکته تکمیلی، این است که اگر دوستان دقت کنن الان توی این جدولی که من گذاشتم جلوتون کاملا معلومه آرمان جامعه کفه، یعنی سقف جامعه کف خانواده است. بعد این نکته رو داشته باشی. یه نکته دیگر هم آقای متعهد که بحثش بحث قشنگی مطرح کردن تو کتاب هدف زندگی، ایشون میگن تو اسلام دو تا هدف برای جوامع مطرح شده، یکی لیقوم الناس بالقسط که عدالت محقق شه، یکی لیعبدون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انا ارسلناک داعیان الالله به اذنه، این که عبودیت برای جوامع. بعد ایشون میگه حالا اسلام هدف نهاییش کدومه، توضیح میده، توضیح مفصله و میگه هدف نهایی ما عبودیته، عدالت هدف متوسط ماست. حالا این جدول اگه بذارید جلوتون در واقع، حالا یه مفهوم دیگر من اضافه کنم الان اینجا خدمتتون، به آیات میذارم جلو براتون، این است که سیر وضع مطلوب برای جامعه عدالت، مودت و رحمت، عبودیت، به تعبیر دیگه لیقوم الناس بالقسط انما المؤمنون اخوه کلون الینا راجعون. این خیلی الگوی مهمیه. آقا حکومت امام زمان علیه السلام حکومت عدله؟ نه، عدل اول کارشه که تا اون موقع حاصل نشده بود اینو حاصل میکنه. اصل حکومت این است که انما المؤمنون اخوه، و اخوت خیلی بالاتر از چیزه، و اخوت رابطه خانوادگیه. یعنی میگه شما اگه جامعتون عالی شد، عدالت محقق شد، حالا برو تو فاز خانوادگی. همینجور از علی علیه السلام سوال میکنن عدل بهتر است یا جود؟ میفرماید چی؟ میفرماید عدل، عدل سائسون آب، عدل یضع الامور مواضعها. با جود نمیشه مدیریت کرد جامعه رو، اما وقتی عدل محقق شد حالا برو تو فاز جود، برو تو فاز مودت و رحمت. مودت و رحمت محقق شد برای چی؟ برای عبودیته، برای که این مسیر مهیا بشه. این هم میخوام بگم، یعنی من اونجا مودت رحمت از فاز جامعه انداختم بیرون، الان دوباره واردش کردم. یعنی من حواسم از اینو به عنوان اشکال نگیرید که تو که میگی آقا اصل بر جامعه عدالت است، پس اخوت کجا رفت؟ اخوت خیلی بالاتر از عدالته. اینو هم توی این چارچوب نگاه اسلامی هست. خب حالا برم سراغ بحث خانواده. خب اصل بحث ما در واقع این بود، این هم مقدمه گفتیم تا بریم سراغ فهم قوانین و اقتضائات قوانین خانواده در این میدان بازی جدید. ببینید اگر ما تمام بحث من از اول تا اینجا این بود که خانواده ذیل جامعه فهم شد به عنوان نهاد اجتماعی که چون تو جامعه مدار عدالته، تو خانواده هم همه دغدغه ها رفت سراغ عدالت. در حالی که من توضیحی که دادم این بود که خانواده یه افق آرمانی داره، آرمانش عدالت نیست، آرمانش مودت و رحمته، کفش عدالته. پس ما قوانین رو باید تو این دوتا فاز ببینیم. قوانین خانواده برخیش آرمان گرایانه است، برخی هم واقع بینانه. یه تذکرم بدم، وقتی من میگم قوانین برخیش اینه برخی این، شما کاملا صفر و یکی نگاه نکنید، اصلا بحث های اینا بحث طیفیه. یعنی یه قانون، یه کارکردهای همه قوانین هم باید آرمان ها رعایت کنن، هم مصلحت ها رعایت کنن. نمیشه یه قانونی بگه من فقط میخوام آرمان محقق کنم هر چه شد، اونجا بگه من مصلحت رعایت کنم هر چه شد. اینا در تعامل با هم دیگه است. منتها ما میتونیم دست بذاریم تو قوانین همین خود کشور، میتونیم که این قانون رو به خاطر عدالت گذاشتن، این یکی قانون رو به خاطر مصلحت گذاشتن، ولی که تو اینم سعی کنن عدالت رعایت کنن، ولی که تو اونم سعی کنن مصلحت رعایت کنن. یعنی حالت طیفی داره، همشون با هم دیگه بدبستان دارن. اما در یه نگاه کلی میتونیم بگیم آقا اینا بیشتر این طرفن، این یکی بیشتر این طرفن. و اون جایی که ما داریم به شدت توش آسیب میخونیم این است که قوانین مودت و رحمتی ما رفته تو افق عدالت، قوانین عدالتی رو از زاویه مودت و رحمت نقدش میکنند و دوتاش کشکار کرد میشه. ببینید حالا سعی میکنم با چند تا مثال توضیح بدم. من قوانین آرمان گرایانه رو به خاطر یه بحثی که باز آقای مطهری تو کتابش داره تقسیم کردم به دو دسته، اولی و ثانوی. این تقسیم اگه جا نیفتاد برای من مهم نیست، چون که یه بحث فرعیه. مثال بزنم، ببینید آیا میشود با قانون مودت و رحمت ایجاد کرد؟ شما نگاه میکنید میبینید یه دسته از قوانین کارکرد اصلیش این بوده، میگه اگه میخوای ازدواج کنی، برای اینکه نشون بدی راست میگی، اول ازدواج یه هدیه گرانبها بده، مهریه. به قول این متعهدی تو کتابش میگه، میگه آقا این نه که رابطه ناسالم دارن، غالبا اول رابطه چیه؟ پسر یه هدیه برای دختری میخره که دلشو به دست بیاره، شروعش غالبا از اینجا هاست. یعنی خلاصه فضای روانشناختی این دوتا این است که از این طرف باید شروع بشه. و حالا او یه بر همین شما حالا افق مفهوم مهریه رو، هدیه دادنی باشه نه هدیه ندادنی. الان هدیه‌ای که ما میدیم ندادنیه، میگه 100 تا سکه، سکه الان شده چند تومن؟ 10 تومن، 12 تومن شده. 100 تا سکه یعنی 1 میلیارد تومن. چند درصد جوانای ما، حالا 100 تا سکه رقمای معمولی ها، رقمای هزاره شما نمیخوام، 100 تا یه رقم خیلی متعارفه تو کشور ما. چند تا از جوانای ما اول ازدواجشون 1 میلیارد دارن هدیه بدن؟ الان یه زمان آقا گفته 14 سکه، 14 سکه شب الان با این وضعیت نمیشه 200 میلیون، 150 میلیون میشه. چند نفر میتونن این کار به میتونه اول ازدواجش بده؟ ببینید میخوام میگم اصلا علامت صدق نیست، علامت کذبه، علامتی که من میخوام یه چیزی فعلا گذاشتم کی داده کی نداده. این جمله که میگن یعنی من این خب یعنی چی؟ ضمانت اجرا، ضمانت اجرا کجا میذارن؟ ببینید تو نگاه اسلامی که فضای جامعه جنگ اول به صلح آخر، اسلام روی تاکید داره. بزرگترین آیه قرآن که بحث آیه 282 سوره بقره است، همه بحثش این است که آقا جون تو معامله میخواید بذارید اول خوب حساب کتابتون رو با هم بکنید، جنگ اول بحث صلح آخر. تو افق اجتماع عدالت انقدر مهمه، جنگ اول بحث صلح آخر. اما تو افق خانواده نه خیر، اگه با جنگ شروع کنی که دیگه نمیتونی خانواده رقم بخوره، اول با یه هدیه صادقانه برو جلو. نفقه، نفقه یعنی چی؟ یعنی توجه دادن به تفاوت کارکردهای زن و مرد، تفاوت‌های مختلف زن و مرد. زن‌ها در کل جهان امروز دارم میگم، یه زمان آقای مطهری میگفت هنوز مثل امروز نشده بود، زن‌ها تولید ثروتشون کمتر از مردهاست. الان کشورهای غربی اینا، ببین تولید ثروت منظورم از حیث فردی دارم چیز عمومی دارم میگم، نه تک آدما. ممکن شما بگید فلان خانم مسئول فلان جاست، اینو نمیگم. یعنی غالبا زنان کارگران ارزان قیمتن تو جهان، غالبا این است، غالبا حقوق های زن ها پایین تره، غالبا اینا هست. از اون طرف به تعبیر متعارف نیاز های زن هم بیشتره، مخارجش بیشتره. خب اون وقت اسلام اومده مدیریت داخل خانواده کرده، میگه آقا تأمین نفقه بر عهده مرده، مردی که توان کاریش بیشتره، توان پول در آوردنش و هزینهاش کمتره، این موظف است خرج خانواده رو بده. خب وقتی شما اینو به هم میزنید، میگه آقا نفقه مساوی شد، خاکره چیه؟ زن یه سرمایه دیگه داره، از اون سرمایهش استفاده میکنه و جامعه به ابتذال کشیده میشه. منظورم معلومه دیگه، دیگه تو لفافه دارم میگم، فکر کنم معلوم باشه. و اون وقتی که چه مصیبت ها رخ میده، یعنی این قانون نفقه یه قانونی بود که مودت و رحمت رو مرد خوشش میاد پول خرج کنه برای خانومش، خوشش عموم مردا تو حالت عادی ها. حالا درسته قور میزنن، درسته میگن زن ذلیل و فلان و اینا، ولی تای دلشون خوششون میاد. یعنی اگه قرار باشه این پول ما خانم بعضی شوخی میگه که اگه ما خانوما نبودیم شما مرد همتون معتاد میشدید. ما میگیم پولاتون رو خرج میکنیم معتاد نشید. خلاصه این یه نکته واقعا. ببینید شما خیلی جالبه نگاه میکنید آدمای بسیار کلاش، بسیار رزل تو جامعه میبینید، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، چه خرج خانوادهش میکنه؟ دید یا ندید؟ یعنی اصلا این طبیعی نه اینکه اخلاقی باشه، طبیعی انسان ها اینه. اسلام این مسئله طبیعی رو برده تو وضع قانونی قرارش داده، میگه نیا کن اصلا این باید اینجوری باشه. نفقه، اذن پدر، قوامه، اینا همه رو میشه یکی یکی تو این فضا توضیحش داد. اینا دستای اول. این ثانوی رو خیلی مختصر بگم. ثانوی چیه؟ آقای مطهری توی بحث نفقه و اینا مطرح میکنه، اون سوالی برای من ایجاد شد، بعدم یه تحلیل خیلی قشنگه. اون یه آقای اون کتاب نظام غزنی، یه آقای شبهه کرده علیه قوانین اسلام، آقای مطهری پاسخ میده، اسمش آقای مهدویه. آقای مهدوی اشکال میکنه، میگه که آقا اسلام چون ارث رو داده دست مرد، دیه رو داده دست مرد، هی همیشه هوای مرد رو داشته، بعد خیلی به زن جفا شد، جبرانش نفقه رو گذاشته. آقای مطهری اونجا میگه که آقا تو علت و معلول اشتباه گرفتی، اسلام چون نفقه رو داده به مرد، به نفقه رو برداشته مرد گذاشته، ارث گوشته بر عهده، یعنی تقسیم ارث اونوری شده، ارث زن نصف، مرد دیش نصفه. بعد من که میخوندم گفتم خب چرا، کی گفته علت اینه معلول اونه؟ ما میگیم علت اونه معلول اینه. بعد که تأمل کردی آیه توضیح نمیده، فقط اینو میگه. بعدن توجه کردم ببینید قانونگذار، حالا اینجا شو مجلس ما همیت فضای قانونگذاری، قانونگذار تو مقام قانونگذاری حتما باید در نظر بگیره، یواشکی بگم اغلب تو کشور ما در نظر نمیگیرن، باید در نظر بگیره که یه وضعیت عمومی داریم یه وضعیت استثنایی داریم، همواره باید قانون جهتگیریش وضعیت عمومی باشه بعدن برای وضعیت استثنایی فکر کنه، نه اینکه اون وقت تمام گروهای فشار، گروهای فشار هم منظورم فقط یک گروه خاصی نیست که معروف شدن به گروه فشار، همه گروهای فشار سعی میکنن اون استثنای خودشون رو انقدر فشار بیارن که بشه وضع عمومی قانونگذار بره سراغ اون، این زیرکی قانونگذار رو میخواد. خب یعنی چی؟ حالا ما وضع عمومی زندگی، وضع عمومی اشتغال است به لحاظ درآمد، وضع عمومی عموم انسان از چرای پول در میارن؟ از راه اشتغال، از راه نفقه. وضع استثنایی ارث و دیه است، چند بار در عمرت به شما ارث میرسه، چند بار در عمرت دیه بهت میرسه، اما چند بار در عمرت پول میخوای غذا بخوری، پول به دست بیاری. بر همین است که قانون نفقه قانون اولیه، من آقای متحری میگم که چون قانون اولی رو اینجا گذاشت، پولهای متفرقه ای که میاد رو جهتگیریش میکنه به دست اینی که قرار پول خرج بکنه تو خانواده. ببین هنوز ناظر به مودت و رحمته، هنوز آرمانشو میخواد حفظ کنه، میگه آرمان من این است که نفقه برای دوش مرد باشه، حالا که انداختم رو دوش مرد پولهای متفرقه رو بندازم به سمت مرد که این خرج زن بکنه. بعد به تعبیر شیرین آیت الله جوادی آملی میگه اسلام یه جور تقسیم کرده به زن و مرد هر کدوم دو سوم برسه. چرا؟ دو تا دو سوم که نمیشه، میشه چهار سوم، چهار سوم چجوری سه سوم داره میخواد تقسیم کنه، میگه به خاطر تفاوت بله تفاوت روحیه زن و مرد، مرد دلش میخواد مالک باشه، زن دلش میخواد خرج بکنه. به قول خانم من گفتش که آقا کارت به اسم تو باشه فقط دست من باشه، این خونه و چیزا به اسم تو باشه ولی اختیارش با من باشه. یعنی من این خب اسلام میگه تو میخوای مالک باشی دو برابر سهم تو، تو میخوای خرج کنی همه مال خودت، مال خودت نصف اونی هم که دست مرده تو خرجش کن. این یه مدیریتی است که قانونی است که داره نمیتونه تو فاز عدالت شما هم چیکاری بکنید، تو عدالت باید نس نس بدید. وقتی شما فضا رو مودت و رحمت کردید میتونید این کار کرد و ایجاد کنید. البته اینا قابل مناقشه است، آیا واقعا این دو سوم میشه، ولی میخوام فضای عمومیش اینه. پس اینم قوانین ثانویه مثل ارث و دیه و اینا. میریم تو واقع بینی، آقا ما میدونیم یه مشکلاتی تو جامعه هست، اون مشکلات این است که گاهی وقتا تو خانواده مودت و رحمت برقرار نمیشود، چی کار کنیم؟ حالا که نشد بگیم بی خیال ما آرمانمون مودت و رحمت بود، یا نه قانون هایی بذاریم برای وقتی که نشد. مثال های این قانون ها چیه؟ مثلا قانون طلاق، قانون عده. من فقط طلاق رو توضیح بدم. ببینید چرا اولا طلاق باشه یا نباشه، ازدواج پیوند مقدس است. جالبه تو فضای مسیحیت یه رویکرد دوگانه ای دارن، از یه طرف میگن ازدواج خیلی بده روحانیت، ای طرف هم این معاصرینشون میگن چرا طلاق تو مسیحیت نیست، میگن به خاطر اینکه ازدواج باید مقدسه. آقا متعالی میگه فیلم بازی نکنید، اصل دلیل شما اینه که به خاطری که میگفتید ازدواج خیلی بده، اگر رفتی تا آخر، اگر خوش دایی بعد تا آخر عمر داد بموری و بسوزی و بسازی. مونده حالا فرض بگیریم توجیه مثبتشون دو، توجیه مثبتش که آقا ازدواج پیوند مقدس نباید شکسته بشه. آقا پیوند مقدس است به شرطی که مودت و رحمت حاصل بشه، اگه مودت و رحمت حاصل شد نباید به زور نگهداری فشار بیاری اذیت کنی اینا رو. پس طلاقو میذاره، اما طلاق با رعایت مودت و رحمت، با رعایت تفاوت خانواده و جامعه. مثالای سادهشو بگم، ببینید شما توی شرکت ها جنگ اول به صلح آخر، برای همین شما تو عقد قرارداد خیلی سختگیریه تو نگاه اسلامی، مثلا نگاه جامعه. وقتی میخوان یه شرکت تاسیس کنن کلی زیر رو میکنن، وقتی میخوان فسخش کنن اگر طرفین راضی باشن با هم تسویه حساب کنن خداحافظ، شما کاری ندارن که، اصلا نیازی نیست برن دادگاه. توی فضای خانواده برای اجرای عقد شاهد هم نیاز نداره، حالا الان شاهد میگیرن به خاطر بحث حقوقی ایناست، بلاز من فقه اسلامو دارم میگم، برای اجرای عقد شاهد هم نیاز نداره، هیچ چی نیاز نداره، شما دو تا فقط خوشتون بیاد، زبانم بلد نیستی، یک کسی هم نیست خطبه رو بخونه، اون عقد نمیدونم معاتات و اینا هم حتی مطرح میکنه. یعنی شما برو اگه خوشت اومد خوبید با هم میسازید برید بابا، معطل نکنید. از اون طرف میخواد جدا بشید، میده دست مرد نه دست زن. چرا؟ به خاطر اینکه مرد دیر تصمیم میگیره دیر پشیمون میشه، زن زود تصمیم میگیره زود پشیمون میشه. همین الان که دادن دست طرفین، الان طرفین دادن دست طرفین چی شده خروجش؟ 70 و خورده 80% مراجعات توسط زنانه به دادگاه، و آمارها نیاوردن. من یه مقداری تو فضای طبیعی یه مقداری تو کارهای آل بخش وقت مشورت هم میدیم به افراد، عمده پشیمانی ها تو فضای زناست تو طلاق. خب اسلام میگه آقا تو این فضا رو سخت بگیر، این فضا رو راحت بذار. اما سخت بگیر یعنی نشود، نه قاضی اینا میتواند چیز بکنه. بعد سنگ انداخته میگه شاهد باشه. به قول متعالی شاهدم تو نگاه اسلامی شاهد عادل، دو تا شاهد عادل، دو تا شاهد عادل میدونه ازدواج چیز خوبیه طلاق بده، سعی میکنه با اینا چونه بزنه. دو تا حکم گذاشته، بعد این حکما هر حکمی کنن این دو تا بعد گوش بدن. آقا ما خوشمون نیاد، غلط کردی خوشت نمیاد. یعنی شما هر جور شو اگه حکم عاقل است، این عاقلا عاقل خانوادگی تدبیر میکنن اما اگر جدا شد عیب نداره، جدا بشن، نمیخوایم اینجا ظلمی رخ بده. این ناظر به درون خانواده و برخی دیگه از احکام، مثلا عده و برخی موارد دیگه هست. یه مسئله عدالت ما داریم، مسائل حالا من تعبیر میکنم جنسی که مهمترین کارکرد خانواده، کارکرد طبیعیش رفع نیاز جنسی دیگه. این مسئله تو جامعه آقا یه عده نمیتونن ازدواج کنن، یه عده ازدواجشون دچار مشکلات میشه، افراد بیرون از خانواده چیکار بکنند؟ این فکری باید بشه براش. ما چه فکری کنیم برای اینا؟ ببینید اسلام یه راهکاری داره کاملا رفع معضله، نه ایجاد مودت و رحمت. بعد این راهکاری رفع معضل رو تو جای ما کاملا از منظر مودت و رحمت نگاه میکنم آقا عجب کار بدیست، دعوا میشود بابا این کار کرده، این قانون این نبود که. من مثالاشو بگم برای شما، مثلا ازدواج موقت. من یه کتاب دارم به اسم جنسیت و دوستی، اونجا حرفم این است آقا معضل حاد داریم تو کشور. آقا چرا همه سرمونو کردیم مثل کبد زیر برف؟ معضل حاد داریم. آقای متحری 50 سال قبل این حرفو زد، اگر فاصله بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی زیاد شد چیکار بکنن این جوانان؟ هی میگن ازدواج ساده، ازدواج ساده. بابا ازدواج ساده برای کسی که به بلوغ اجتماعی رسیده میخواد ازدواج بکنه. شما به پسر 18 ساله بگو ازدواج کن، میکنه؟ به 20 سالش بگو، میکنه؟ شما 23-24 سال متأسفانه حداقل سن چیزشون متعارف شده. تو دخترش هم همینطور، فاصله بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی رفته بالا. شما ازدواج ساده نهایت کاری که میکنه این است که مثلا طرف نمیره 30 سالگی ازدواج کنه، تو 23-24 سالگی ازدواج میکنه. وقتی کاری کردی فاصله زیاد شده، باید یه کاری بکنیم فاصله کم بشه. فعلا تا اون کارو بکنیم چیکار کنیم؟ به قول متحری ما توصیه میکنیم روحانیت، خروجیش چی میشه؟ کمونیسم جنسی. ما میگیم نکنید نکنید نکنید، عملا چیکار میکنن؟ یواشکی هر کسی با 10 نفر رابطه داره. بعد اسلام میگه آقا یه رابطه محدود ذیل خانواده با نظارت اونها که حتی امکان به ازدواج منجر بشه. این البته حرفی نیست که الان بگم بخیر میگم آقا بریم ازدواج موقت ترویج کنیم. من مخالفین ترویج ازدواج موقتم، با ترویجش موافق نیستم، ولی یه راهکاریه که این راهکار رو باید عملیاتی کرد. من اون کتاب نوشتم، مغلقم نوشتم، بخیر گفتن کتابت عامه پسند نیست، گفتم عمدن اینجوری ننوشتم به خاطر اینکه نمیخواستم عوام بخونن، برای عوام ننوشتم، من برای تصمیم گیرا، برای اهل فکر نوشتم که آقا این موضوع رو چجوری میشه حلش کرد. 5-6 تا گام من اصلا راه تاکید میکنم، من اصلا ترویج ازدواج موقت رو به صلاح نمیدونم، آسیبش بسیار بیشتره، ولی ازدواج موقت به عنوان یکی از گزینه هایی که توی رفع معضل باید جدی بگیریم. جالبه کتاب من رو رفته بود برای جایی یکی از همین خانم های خیلی مذهبی ردش کرد با این بهانه که آقا این میدونه چیکار میکنه، چون راه حل ازدواج ساده. یه جمله براش نوشتم که شما با ازدواج ساده معضلی که من تو کتاب مطرح کردم حل کن، نه معضل خودت رو. معضل این از فاصله بلوغ جنسی، بلوغ اجتماعی، فشار جنسی هم شدید کردیم تو جامعه، ما کردیم، یعنی نظام مدرن کرده ماهواره و چه و چه. بعد هی میگه آقا جون خواهش میکنم شما مواظب خودت باش. حالا یه عده از اولیاء الله مواظب خودشون هستن. ببینید تو فضای قانون گذاری همواره باید جامعه رو طیف ببینیم. یه سر طیف من تعبیر میکنم اراذل او باش، یه سر طیف هم من تعبیر میکنم اولیاء الله. یه عده آدمایی هستن زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین، هیچ وقت دست از پا خطا نمیکنن، اینا رو من میگم اولیاء الله. یه عده آدم هستن بهترین قانون باشه سعی میکنه سوء استفاده کنه، سعی میکنه قانون شکنی کنه، به اینا میگم ارزلو باش. اگر شما و اغلب مردم وسط این طیفن، اگر برای اغلب قانون باشد اغلب قانونمند میشند، و اگه برای اغلب قانون نباشد یه عده قلیلی به سمت اولیاء الله گرایش میکنن، یه عده کثیری به سمت ارزلو باش. و ما یکی از معضلاتی که تو کشورمون قانون شکنی زیاد داریم به خاطر این است که اینو نگاه نمی‌کنیم. قانون ما غالبا اقتضایی استثنائیه، وضع عموم جامعه نیاز عمومی رو کمتر در نظر می‌گیریم. خب این مثلا تعدد زوجات، بابا تعدد زوجات برای رفع معضل یه عده‌ایه، نه برای وضعیت عمومی. بابا شما یه عالمه زنانی دارید الان، تعداد دخترانی که بی ازدواج نکردن، تعداد زنایی که جدا شده اند، خیلی معضلات ایجاد شده، یه فکری باید بشه براش. توی الجزایر یا تونس یادم رفته، این یکی از دوستام اونجا زندگی میکرد، او برای من تعریف کرد، گفت یه جریان‌های فمینیستیشون موج را انداختن برای قانون شدن تعدد زوجات برخلاف وضعیت کشور ما. یکی از دو تا کشور بود یادم نیست کدومشو، و توضیح مفصل میداد، میگفتش برای چی. گفت همین الان اونجا چون آمار زنها خیلی بیشتر از مردهاست، فرانسه حاکم بوده زمان فرانسه، تعدد زوجات ممنوع کردن و این قانون همچنان مونده. بعد خیلی از مردها دو سه تا زن واقعا دارن، قانونا یکشون زنشه، زن داره بچه هم داره اون زن ازش، همه هم میدونن این زن و بچه شه، ولی چون قانون اجازه نمیده این فقط با این یک زن است. نمیخوام بگم من طرف، من اصلا تعدد زوجات توالت عادی تو کشور ما ترویج نمیکنم، با ترویجش هم موافق نیستم، ولی میخوام اول بفهمی قانون برای چی بود، بعد که فهمیدید حالا اگه بخوایم بریم سراغ ترویجش، این روشه ترویجی هم که بخیه دارن من کاملا باش مخالفم. یعنی من این که گفتم میگم دقت کنید، این قانون برای رفع معضل بود، اگه معضل رو طور دیگر حل کردید خوش به حالتون، دستتون گرم، اما نذارید معضل مرتب و مرتب بدتر و بدتر و بدتر بشه، بعد هی ما بگیم آقا خلاصه دعوا میفته. شما تمام فیلم ها تمام برنامه های تلویزیونی القا میکنه تعدد زوجات بالاترین گناهه، خب معلوم است تو این فضای فرهنگ عمومی تعدد زوجات حتما آسیب زاست. من الان هیچ توصیه نمی کنم به تعدد زوجات، ولی شما فرهنگ سازی شاید حداقل اینوری نبرید. ببین این از چه زاویه تحلیل میکنه؟ از زاویه مودت و رحمت. میگن آقا تعدد زوجات دعوا رو میندازه، راست هم میگن، تو وضعیت کشور ما دعوا هم رو میندازه، ولی خب اول این مسئله کارکردش این بود یا نه؟ من وقتم تموم شد چرا مونده؟ بله خب من حالا دوستا مثال نوشتم، اگه میخواین مثالا رو میتونم دوستا مثال کاربردی بگم، یعنی اگر نه که میتونم پرسش کنم. ببینید من تا اینجا این قوانین که اینجا فهرست کردم همش قوانین موجوده توی فقه ماست که قانون کشورم، برسه این است که اغلبش رو هم ما تو فضای قانون گذاری خلافش کردیم. ببینید نفقه بر عهده، من مثالش سادهش بگم، نفقه بر عهده مرده خروجیش تو قانون گذاری این است که حق همسر حق فرزند باید تو پیش حقوقی مرد باشد. خب اینو گذاشتیم عملا تو کشورمون، اما واقعیش این است که پول حق کودک بنزه پفک بچه‌تون نمیشه، حق همسرم بنزه دو وعده قضاش هم نمیشه. دیدیم دیگه همون فیش حقوقی داریم دیگه، یعنی حق بعد چیکار میکنیم؟ حالا سراغ اشتغال میرم، یعنی شما اون وقت بعد فشارهای غلطی که میاریم، چون من میگم قانونگذاری نمیدونیم چیه، بعد حداقل غربیات قانونگذاری میدونن چیه، تو کشور میایم میگم آقا فشار، آقا توی من که الان طرفدار اینم که حق همسر حق فرزند تو فیش حقوقی بیاد، تو فیش حقوقی دولتی دارم میگم، تو فیش حقوقی خصوصی چی؟ شوفیش حقوقی نباید بیاد، دولت باید ببرتش بده. دقت کنید شما وقتی که چیکار کردیم، ما فیش حقوقی همسر و فرزند رو برای کارگر هم گذاشتیم. کارخانه دار میگه مگه من مرض دارم یکی رو استخدام کنم که پول بیشتر بهش بدم، من اینو استخدام میکنم که پول کمتر بدم قانونن. خب شما اینو بعد وظیفه دولته که پول بیشتر اونو تامین کنه. میایم همین چیزی که الان تو کرونا و اینا هم رخ داد، میگیم آقا تعطیل بشه. خب تعطیل بشه، توی دولتی از پول بیت المال داری پول کارمندتو میدی خم به ابرو نمیاری، اون شرکت خصوصی که با کار اینها داره پولشو به دست میاره تعطیل شد، چه توجیهی داره برای پول دادن؟ چرا اگر شما تعطیل رسمی میکنی به خاطر آلودگی هوا، چرا خیلی کشور انگلستان اینا تعطیل نمیکنن؟ چون میدونه اگه تعطیل کنه او باید پولشو بده، دولت باید پولشو بده. خب ما اینا رو تو قانون گذاری نمیبینیم، بعد دیگه بعد به خیال خودم قوانین حمایت از خانواده گذاشتیم، میگم قوانین اشتغال به نفع مرداست دیگه، این قوانین حمایت از خانواده، پول همسر و فرزند گذاشتیم برای کارگر، موجب شده تمام شرکت ها به سمت زن ها متمایل بشن، بلاز حساب دو تا چهار تاست دیگه. اینا اون نکته است که میگفتم غالبا میگه که ملاحظه نمیشه. خب حالا بریم تو فضای کاربردی ترش، اینا گفتم این اصل قوانین بود، اگه این فهمو داشتیم حالا تو همین مثالا، مثلا من اشتغال رو شروع کردم، من اشتغال رو تمامش کنم، ما مثلا اشتغال یه مسئله مدرنه، مسئله سنتی نیست، یعنی شما 500 سال قبل مسئله به اسم مسئله اشتغال نداریم. چرا؟ حکومت ها موظف نیستن شغل و افراد رو تامین کنن، چون اینقدر نهاد رو نیفتاده، چون به هزار و یک دلیل که الان وارد بحث جامعه شناسی نمیخوام بشم، اما تو دوره مدرن حکومت ها موظفن برای اشتغال جامعه کاری بکنن. خب حالا که میخواد کاری بکنه چگونه کار انجام بده؟ نگاه غربی که متأسفانه تو کشور ما هم حاکمه این است که خانواده موضوعیت نداره. خانواده چه ربطی داره؟ اشتغال یه مسئله فردی، هر کسی باید غذای خوردنش داشته باشه، خونه‌ای داشته باشه، ماشینش داشته باشه، زن و مردم که با هم فرقی ندارن. خب پس چیکار کنیم؟ پس باید نرخ اشتغال کلن بره بالا. بعدم افتخار میکنیم آمار بیکاری تو کشورم کم شد. نرخ اشتغالم کلن زن و مردی در نظر میگیریم، فاجعه ایجاد میکنیم تو کشور. چرا؟ چون عملا داره مردها بیکار میشن، زنها شاغل میشن. مرد بیکار شد، زن شاغل شد، اگه خانواده تشکیل بشن دعوا میشه تو خانواده. مرد بیکار، زن شاغل، دعوا ایجاد میکنه. چون مرد باید تأمین کنه. بعد مردم مردها این روحیه فداکاری تو زنها هست، یواشکی به حال ما مردی ولی میدونیم دیگه. این روحیه فداکاری تو زنها هست که تو مرد اینقدر نیست. مرد اگه ببینه تأمینه تنبل میشه. یه که دوستام فیلیپین رفته بود میگفت چه گفت اونجا صحبت کرده بودیم با این چه جلسه بود توی مال یونسکو اینا بود، میگفت صحبت شد بعد اونو من نفقه رو براشون توضیح دادم، این خانم اومد گفت چقدر دین شما دین خوبیه، چقدر قانون عالی دارید شما. ما تو فیلیپین مرد و زن هر کدوم مستقل باید کار کنه، همه بار زندگی رو دوش ما زناست، چون مردا که دلش نمیسوزه. میگم این واقعیت اجتماعیه و شما تو سیاست اشتغالت میگه مرد و زن رو بعد اصرار دارید زنها رو به اندازه مردها منسوب کنید، زنها رو به اندازه مردها افتخار میکنید، هر سالم آمار میدید تو کشور که ببین آمار زن و شغلش اشتغالش رفت بالا، بعد تبعیض مثبت هم میکنی، بعدم وقتی هم که خراب شد تبعیض مثبت هم ولی نمیکنی. از فاجایی که تو کشور ما، من یادمه سال 70 خورده ای اومدن لایحه بردن تو مجلس که تعداد دختری دانشجو خیلی کمتر از پسری دانشجو، سهمیه رو بردن به نفع دخترا تغییر دادن، یعنی گفتن اگه دختر با این مقدار امتیاز بیاد قبول میشه، پسر با امتیاز بیشتر باید قبول بشه، یعنی یه تبعیض بقولش تبعیض مثبت. الان وضعیت معکوس شده، فاجعه است که وضعیت معکوس شده، چون اینا که مدرک میگیرن شغل پیدا میکنن، اون که مدرک نمیگیره شغل پیدا نمیکنه. وضعیت معکوس شده، لایحه تبعیض مثبت رفتش تو مجلس گفتن خلاف عدالته. این فضاهای منفی که همه هم میترسن دیگه، خلاصه خانوما هم که میدان دارن دیگه، مال اینجا خب تعدادشون کمه، ما میتونیم راحت حرف بزنیم. بله، نگاه اسلامی چیه؟ این است که خانواده موضوعیت داره و اشتغال نه صرفا ناظر به نیاز شخصی بلکه در ذیل خانواده باید دیده شود. اگر اشتغال ذیل خانواده دیده شود، وظیفه اصلی بر دوش مرده. پس اون کاری که دولت، من چند تا بند رو نوشتم از باب نمونه وگرنه یه عالمه بند میشه در این باره گفت. یک، تأمین شغل از جانب دولت برای مردم موضوعیت داره نه برای زنها. موضوعیت نداره اما طریقیت برای زنها داره. طریقیت یعنی چی؟ یعنی که این که تعداد آمار بیکارا کمه، اگه پسر باشن دولت مقصره، اما اگه دختر یعنی خانوم باشن دولت مقصر نیست. اما یک کارهایی هست اساسا کار زنان است، زنها باید تو عرصه حضور داشته باشن، دولت موظف است برای خانوم ها تو این وادی بابشو باز کنه. این غیر از این است که آمار بیکاری رو بره بالا، یعنی نیازهای اجتماعی مختلف است که بر عهده زنانه. مثال خیلی معروف دم دستی معلم زن، نمیدونم خیلی رشته های پزشکی خیلی از حوزه هاشو و چه دیگه که میدونید، یکی دوتا هم نیست. این حرف من این نیستش که دولت مانع تراشی کند برای اشتغال زنان، حرف من این نیستا. این است که اونجایی که وظیفه داره کار بکنه تو دولت و همجور مجلس، اونجا وظیفه داره قانون رو فراهم بکنه برای اشتغال مردانه، برای اشتغال زنان موضوعیت نداره، هرچند از باب طریقت باید یه کارایی بکنه، ولی موضوعیت داره. اگه آمار زنهای شاغل کم شد نباید دولت مورد مؤاخذه قرار بگیره، نباید مجلس مورد مؤاخذه قرار بگیره. مثال دیگه، نحوه اشتغال باید متفاوت باشه. ببین مثال زدم، ساعات کار، انواع ملاحظات جسمی، مثلا کار سنگین، آیا واقعا کار مساوی باشه؟ خود اروپایی دادشون در اومده. من خودم تو همین ایران خودمون خیلی سال قبل، سال 83-84 بود، یه سفری داشتم کاشان، برنامه داشتم می‌خواستم برگردم، اون بنده خدا که با ما بود گفتش که من یه کار دارم، بیا کارخانه منو ببین. یه کارخانه نخریسی خیلی کوچیک داشت، گفت بیا کارخانه منو ببین، یه ساعت اینجا هستیم بریم کارخانه منو ببین. گفتم باش. رفتم تو کارخانه، در 83 بود فکر کنم، در کمال تعجب دیدم که مثلا کلن مثلا 40 تا کارگر داشت، 40 تا آدم داشت. این 40 تا مثلا دارم میگم، حدودش حالا کم و زیادش الان یادم نیست، 39 تاش خانم بود، یکیش آقا بود. این آقای تو اتاق مدیر بود، این خانوما کارگر بودن. نمیدونم این کارخانه نخریسی رو نرفتید یا نه، همش این دوکای بزرگ سنگین هر کدوم 10 کیلویی به بالا، من اونجا بلند نکردم ولی میگن 10 کیلویی ناست بودن. کار اینا این است که این دوکا رو اینجا بردارن بزنن اونجا، اونجا بردارن بزنن اینجا، کار سنگین، کاری که کار مردانه است اصطلاحا. بهش گفتم چرا تو رفتی سراغ زنا؟ گفت آقا خیلی به رحمه. اون موقع گفتش که من به این خانوما 80000 تومان میدم، به آقایون باید 150 تومان میدادم. بعد اینا هر چی بگم میگن چشم گوش دادن، یه داد بکشم سرشون کاملا مطیع میشن. و و این روحیات انفعال، روحیات اطاعت پذیر، روحیات اینجوری دارن و اینجوری، و این وضعیت کشور ما هست. شو بگردید تو کارخانه نگاه کنید چه خبر شده. بعد هی چشمون رو هم گذاشته میگیم نه آقا، اشتغال زنان، اشتغال زنان، مسائل جسمی، مسائل روانی، کارهایی که با روحیات زن سازگار نیست، مسائل خانوادگی، ساعت کار. آقا کی گفته بعد ساعت کارشون یکسان باشه؟ خب اگه ساعت کارشون یکسان نباشه حقوقش هم کمتر باشه، خب باشه. آقا کی گفته یک زن پزشک موظف است مثل یک مرد پزشک شیفت بره؟ خب این میخواد خانواده‌اش هم داشته باشه. برای همین است که زن پزشک خیلیاشون بعدش میبینی تو فاز ازدواج فقط مرد پزشک حاضر ازدواج کنن باشون و بعد خیلیاشون هم مجرد موندن. چرا؟ چون این بعد اینقدر شیفت داره. خب مرد میگه من میخوام باش ازدواج کنم، شب باید بره، صبح باید بره. خب آقا تعدادو بیشتر بگیرید، حقوقشون هم نصف کنید، دو برابر کنید، نصف هم بکنید حقوقشونو. چش مگه این زن مگه قرار تأمین درآمد بکنه؟ خب اگه فهم عوض بشه تو تک تک ایناش پیاده بشه. حالا اینا که من دارم میگم ابتدا به ساکن آمیش تو ریزکاریاش مناقشه کرد، من فقط میخوام اون افق فهمو بگم. من اقتضاعاتو دارم میگم، من تو مقام قانونگذاری نیستم، من میخوام اگه آدم بفهمه یه فکری میکنه براش. تو بحث جامعه شناختیش، تفاوت زن و مرد، نحوه مراوده ها، نحوه ارتباطات و الی آخر. من مثلا مثال دومی که اینا ادامه داره، من اینا فقط از باب تأمل گذاشتم، نه اینکه واقعا من الان قانون نوشتم و بیاد قانون منو برید اجرا کنید. من مثال دوم نوشتم، مثلا معضل سنان سرپرست خانوار، نمیدونم ما دیگه بگیم یعنی. من دوستا مثال دیگه هم دارم، اگر فکر کنید بس، فکر کنم در حدی که منظور من مستقر بشه شد. حالا اگر میخواید
پس ما اجازه بدید یه دور با عزیزان حاضر در جلسه باشیم، اگر فرصت شد ادامه‌اش رو مجدد
خواهش میکنم. ما آخوندان یه وقتا میگیم یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. عزیزان از کدوم سمت شروع کنیم؟
از سمتی که متقاضی وجود داره. حالا اگه متقاضی نیست به زور مجبورشون نکنه، یکی متقاضی شروع کنه.
چند تا نکته بود، من بیشتر از جهت این که یعنی همراه بودم با بحث شما. حالا فکر کنم علت اصلی حضور ما اینه که یکم نگاه های واقعا خانوما هم وارد این نظریه پردازی ها بشه. یکی تو اون بحث تعدد زوجات و اینا رو که مطرح کردین، حالا این چیزی بود که به نظر من میاد صحیح و درستش رو شما، اینکه حداقل به ظاهر اون چیزی که ما تو سیره ائمه می‌بینیم اینه که تعدد زوجات معمولاً با مودت و رحمت همزمان نبوده. یعنی اگر بین اون دو زوج، حالا حضرت رسول حضرت خدیجه باشن یا امام علی و حضرت زهرا، یعنی اگر اون فضای آرمانگرایی مهیا بوده معمولاً این اتفاق دوم نمی‌افتاده. و اون چیزی که فکر می‌کنم توی جامعه ما ایجاد شکایت می‌کنه همینه که مثلا خانم توقع این مودت و رحمت رو داره و این با تعدد زوجات همخونی نداره. یعنی چجور بگم، یه اصطلاحی که شاید به نوام باشه که توی دل دو نفر نمیشه، یه همچین چیز داری مثلا، که اینه که چالش ایجاد میکنه چطور میتونه یک مرد همزمان. ولی اگه ما اینو تو فضای عدالت اجتماعی ببینیم، مثلا من پدرم یه دوره برای روحانی کاروان میرفتن، بعد معمولا تو راه بین مثلا مکه تا چیز با راننده ها صحبت میکردن تا خوابشون نبره. یه راننده بود مال این کشورهای آفریقایی عربی و اینا بود، یه بار از پدرم پرسید که شما چند تا همسر دارین؟ پدرم گفتن که یه دونه، و ایشون خیلی عصبانی شد و با توبیخ و اینا میگفت چرا یه دونه؟ مگه تو کشور شما جنگ نشده؟ مگه همسران شهدا نیستن؟ تو به خاطر اینکه علاقه به دنیا داری یه دونه زن داری، و الا باید تمیم میکردی مثلا همسرای دیگر. این فهم کنم اگه این بحث تعدد زوجات تو فضای عدالت اجتماعی مطرح بشه، چه بسا شاید پذیرش بیشتری داشته باشه. تا اینکه الان تا مطرح میشه معمولا ما با موضع‌گیری خانم‌ها مواجهیم، چون فکر میکنن که به اون فضای مودت و رحمتشون برخورد میکنه.
میفرمایید شما تایید بنده بود ها؟
بله بله در تایید شما، فقط خواستم این نگاه هم منتقل بشه.
مثلا این تکمیلی فرمایید شما بزنید، تکمیل کوچیک. ببینید تو همونجا هم مودت و رحمت جدیه ها، و منتها تو فضای ما به نظرم بحث فرهنگ سازی منفی خیلیش رواج داره. یعنی خیلی وقتا مودت و رحمت هم هست، با این حال دعوا میشه. مثال سادهش که مکرر من دیدم و تو اقواممون و دوستان و اقوام اینا دیدم و شما هم حتما شنیدید اگر نیده باشید، این است که مرده ازدواج کرده 4 سال 5 سال بعد زنه خبردار شده و توی 4-5 سال هم هیچ مشکل نبوده، یعنی مودت و رحمت برقرار بوده، و همین که خبردار شده دعوا شده و آشوب و چه و چه. این میخوام اون فضای روانی منفی جامعه است که داره این چیزا رو رقم میزنه، وگرنه اصل بر این است که تو اونجا
هم معمولا احساس میکنه جایگاهش
بله ولی جایگاهش بله از جنس عدالت، یعنی میخواد معضلی حل بشه، نمیخواد لزوما به خاطر اینکه عشق ایجاد بشه تعدد وجود راه انداختن، میگه آقا یه معضل اجتماعی است، برای این معضل باید فکری بشود. بله
و اینکه حالا باز میگم اینو فقط از جهت انتقال نگاه بانوان عرض میکنم، نه اینکه حالا این که فکر میکنم مشکل اساسی که خانوما دارن، چه بسا مثلا یه ادبیاتی که در این زمینه به خرج داده میشه از طرف آقایون و خیلی برای مثلا هم هست همین تنوع طلب بودن آقایون، که اینا چیزایی که باز من فهم میکنم نگاه غربی وارد شده، یعنی چه بسا واقعیت نداشته باشه اما اینقدر القا شده فکر میکنن که این واقعیت داره. و این که این چطور بگم، حالا یکم چیز دا اکراه دارم که مطرح کنم، ولی مثلا که خانوما از این که این آزادی جنسی به آقایون داده بشه و در مقابل برای اونا این مسئله قائل نباشه، اینو یه نگاه غیر عادلانه از نحوه اسلام ممکنه بدونن که فکر میکنم باید تبیین بشه دقیقش. حالا من خودم نمیدونم که از چه بابی باید وارد بشیم، حالا فرهنگ سازی چه جور باید باشه، اما میدونم این چیزیه که برای خانوما عموما خیلی آزاردهنده است. این یه نکته بود. و اینکه حالا نظر شخصیم اینه، من همونطور که شما میفرمایین ازدواج آسان و دقیقا همین بحث ازدواج موقت شاید اینو توش داشته باشه، من فهم کنم باید ما طلاق آسان هم اتفاقا کنارش بذاریم، یعنی چه بسا همین مهریه ها که تبدیل شده به یه چیزی که مانع از این میشه که آقایون خیلی وقتا وقتی مودت و رحمت نیست بخواد طلاق بده نمیتونه، چون مهریه سنگینی وجود داره اینجا. بنابراین اگه طلاق آسان هم کنار ازدواج آسان باشه، چه وقتا چه بسا خیلی مواقع این اتفاق نیفته حالا، و امکان ازدواج مجدد اون فرد مطلقه هم وجود داشته باشه به راحتی مرد مطلقه. این چیزی که داریم میبینیم تو فضای جامعه ما نیست معمولا، یعنی کمتر پیش میاد که یه خانم مطلقه بعد از طلاقش بتونه یه ازدواج مناسب داشته باشه، یعنی معمولا باید کلی از ایدئالش بیاد پایین تا بتونه مثلا یه ازدواج مناسب داشته باشه. و یکی هم توی بحث اشتغال میخواستم بگم که من فکر میکنم علت اصلی علاقه خانوم ها به اشتغال بیشتر بحث آزادیه تا بحث تامین معاش، و حتی اگه بگن که میخوان دستمونم باز باشه، باز منظورشون بیشتر مقصدشون آزادیه تا اینکه بگم مثلا گشنه نمونده بودن، بی لباس نمونده بودن، بی مسکن نمونده بودن. و این فهم کنم خیلی ربطی به این نداره که مثلا مرد نفقه رو بده، یا بیشتر شاید باید یه الگوهای دیگه ای اصلاح بشه تا خانوم ها دیگه این میل به اشتغال رو نداشته باشن. حالا شاید تا مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش خیلی راحت میشد بگیم که آره اگه همین نیازهای اولیه تا حد دلخواه خانوم وجود داشته باشه دیگه میل به اشتغال وجود نداره، اما در مورد نسل ما و نسلهای بعد از ما فکر میکنم اون بحث بروزات اجتماعی، جایگاه اجتماعی، اینا مسائلیه که خیلی اهمیت پیدا کرده برای بانوان، نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. همین نکات رو خواستم.
ما همین مورد جواب بدم دیگه. در مورد همون تجربیات که عرض شد، در مورد این بحث آزادی جنسی که مایلن به اون مسئله طلب و اینها، من خیلی واردش نمیشم، منتها اگه خواستید من تبلیغم بکنم برای خودم، یه البته شاید متوقف بشه مدتی، ولی یه چند سال یه کاری دارم انجام میدم به اسم یک آیه در روز، و یه سایت هم به همین اسم دارم، یک آیه داتا آر. اونجا سوره واقعه رو تازگی تموم کردم، جمع‌بندیشو هنوز تو سایت نداشتم، توی کانال ایتام هست. اگه خواستید بند تدبر 18 و 19 که دو تدبر مفصله، من این مسئله رو پرداختم که آیا واقعا اسلام یه تبعیض جنسی دارد از این جهات یا ندارد. یه تحلیلی کردم که من به نظرم دوباره داریم اصلا خود این سوالی که تو خانم ها ایجاد شده به خاطر این است که اینا رو بردن تو فضای میدان بازی غربی و چیزی میگن که تای دلشون هم اینجوری نیست. اینا اونجا تحلیلی سر روانشناسی زن داشتم و میگم چجوری اینا رو به خودشون سر خودشون گلا گذاشتن. برای خیلی از خانمایی که زندگی بسیار خوبی دارن، حتی اون نیاز جنسیشون هم چیز اصلا تو این وادیا نیستن، که اون یه بحث مفصل داره. اون یک آیه دات آی آر، یک آیه وای ای کی، من جا بمیسم عروش بخونم، یک وای ای کی ای وای آیه ای دات آی آر. چی؟ بله، این هم احتمالا امروز یا فردا بذارمش توی جمع‌بندی سوره واقعه، تدبر شماره 18 و 19، این دوتاش این بحث رفتم سراغش. چه سوره واقعه چه ربطی داره، حالا ببینیم چه ربطی داره به سوره واقعه. سوال شما دوم، نکته دوم شما در مورد طلاق آسان، من اصلا با طلاق آسان موافق نیستم. نگاه اسلامی ازدواج آسانه ولی طلاق سخته. منتها یه نکته تو فرمایش شما بود، من اون نکته رو موافقم، طلاق آسان موافق نیستم. نه تو وضعیت فعلیم اصلا طلاق آسان ایده قابل دفاعی نیست به نظر من. این خانواده یه قداست داره که باید تا میشه طلاق رو جلوگیری کرد، چون مثلا تو دوره مدرن افراد سریع نظر میدن، سریع تصمیم گیری میکنن، تنوع طلب شدن و اینها تو همه انسان ها هست. وقتی شما جلوی طلاق سنگ میندازی، افراد به خودشون میان. من خودم مکرر، من یه همسایه‌ای داشتم، این همسایه چون ما درگیر مسئلهش بودیم، چند سال بین زن و شوهر دعوا بود، لااقل یک سال و خورده ای زن تقلا کرد، اصرار کرد که طلاق بگیره. من مرد زیر بار نمیارم، یک سال و نیم حداقل یادم، اصرار کرد که طلاق بگیره. آخر مرد طلاقو داد، طلاقو که داد 6 ماه نکشید. خانم اومده بودش، چون ما هم ارتباط داشتیم، اومد خونه ما، اصرار میکرد یه جور با شوهر من صحبت کنه، که من دو بار سه بار رفتم سوال شوهرش، اصلا دیگه حاضر نبود. یعنی من میخوام اون وضعیت این است که واقعا افراد، یعنی ما یه کمی تحملامون رو کم کردیم، میخوام افراد بدون تحمل کردن کار رو پیش ببرن. این خانم دکتر اسماعیلی دانشگاه علامه یه تعبیری دارن، من خیلی خوشم از تعبیرشون، میگه آقا قوام خانواده بر سهم گذاریه نه سهم برداری. باید سهم بذارید، باید مشارک، باید هزینه کنید، نه اینکه همش انتظار داشته باشید. این تحمل اینا کم شده، برای همین این که نگرشون داریم، نگه داشتن موجب میشه تعاملی با خودشون بکنن. منتها اون نکته شما که فرمایشون درست بود این است که بله، طلاق رو نباید مهریه گره زد. این فاجعه ای که تو کشور رخ داده و مشکل هم با تو مهریه حلش کنی. یعنی فرهنگ غلط مهریه رو باید جا بیاندازی که آقا مهریه رو یه جو... من سر دختر خودم، حالا دختر اولمون که ازدواج کرد، دعوا شد بین بنده و پدر داماد که اون می‌خواست ببره بالا، من نمی‌ذاشتم. آخرم مطلقا قبول نکردم بالای 14 تا، ایشون 14 تا دیگه، قبل از اینش گرانی‌ها اینجوری هم بود، موقع طلاق خیلی که همون یه تومنی نبود فکر کنم، 14 تا رو من قبول کردم، حالا دخترم من همراه بود و این بنده خدا دیگه به زوری آقا جون بذار 100 تا اندل مطالعه، اندل استطاعت 100 تا. گفتم برای چی 100 تا؟ اندل استطاعت یعنی چی؟ آخر اینو قبول نکردم، آخه بنده خدا یه حجی اندل استطاعت اضافه کرد به مهریش. میخوام یعنی این فرهنگ، چون من خودم دارم حرف میزنم، من خودم شروع کنم دیگه، این فرهنگ رو باید باب بکنیم که آقا مهریه یعنی چیزی که الان حاضر باشی بدی، الان بتونی بدی، تو میخوای بگی من دوستت دارم و میدم، نه اینکه مهریه یه چیزی که کی داده کی گرفته. اینش کاملا با شما موافقم. توی بحث اشتغال و دغدغه زنا کاملا با فرمایش شما همراهم، هم منتها موضع بحث من موضع قانونگذار بود. یه بار شما موضع فرهنگ، یعنی من یه بار سو صدا سیما بحث میکنم، اونجا بحث دیگه باید بکنم. من میگم قانون گذار، تو باید حواست باشه، تو مسئلت اشتغال مرتب باید باشه، ولو که زنها خیلی به فشار میارند، چون زنها به این دلایلی که شما گفتی دنبال اشتغالن، ولی مسئله تو اون باید باشه، چون این کار کرده اصلی دارد. بعد اینو باید به صدا سیما بگیم که آقا این فرهنگو توی زنها اصلاح کن، این کارهای بکن، حالا صدا سیما و جای متناسب با اون. بله
بله. تو بحث همین اشتغال یه نکته دیگه که باز فکر میکردم شاید حالا مقفول واقع شد اینجا، بحث همون تمکین و خروج از منزل و اینجور مسائله که فکر میکنم حالا مخصوصا توی یه قشر خاصی از بانوان که مثلا اگر بپذیریم که شاید اینها به مشاقلی که خیلی بار مالی هم نداره رضایت بدن، اما به خاطر اون بحث حضور اجتماعی مثلا کارهای خیریه و امثال هم، اما با این مسئله حضور اجتماعی مشکل دارن. یعنی حالا من میگم اینم نمیدونم چجوری باید این مسئله،
اینا اشکال شد تو فضای فرهنگ سازیه، من الان فضای بحثم فضای قانون گذاریه.
خب آخه دقیقاً اینا جزء همون مسائلیه که حالا به قول شما جزء اون مورد اولیه که توی همون بود مودت و رحمت خدا اتفاقا قانون براش گذاشته، یعنی این وجوب تمکین رو برای خانم گذاشته. پس بنابراین ما نمیتونیم ازش فرار کنیم، بگیم تو فاز فرهنگ سازی باید اصلاح بشه.
خب میدونم الان شما میگید که اینها چیکار کنیم، یه کاری کنیم تمکین برداشته بشه.
نه نمیگم تمکین برداشته بشه، فقط بحثم اینه که مثلا این نارضایتی از اینجا شروع میشه.
نارضایتی شده دیگه، نارضایتی فاز فرهنگ سازیه.
میخوام بگم این مثلا شاید باید بیشتر ما غور کنیم تو حالا روایات و اینا، ببینیم آیا واقعا فضای تمکین برای به هر دلیلی، آیا مرد با هر شخصیت و شأنیتی اجازه داره به زن در هر شخصیت و شأنیتی برای ورود به اجتماع جلوگیری کنه؟ یعنی مثلا یه خانومی اصلا، حالا دیگه یه مثال خیلی جنسا، مرد قاچاقچیه، خانوم طلبه است، خانومه میخواد بره تو فضای اجتماعی یه کار مثبتی داشته باشه، حالا آیا واقعا مرد این شأنیت رو داره که جلوگیری بکنه؟
ببینید قانون گذار، من اول بحث گفتم از این مدل اشکال شما این است، قانون گذار اینا اشکالی است که میبره تو استثناءات اصل قانون به هم میزنه. قانون گذار وقتی داره قانون گذاری میکنه ملاحظه وضعیت عمومی در نظر بگیره. وضعیت عمومی چی است؟ وضعیت عمومی چند درصد زنای طلبه با مردای قاچاقچی حضور دارند؟ یعنی من نمیخوام بگم اینجا افراد نیستن، و تو فضای قانونگذاری شما نمیتونی به خاطر یه تعدادی استثناء، و همیشه فریبی که با تو قانونگذاری خونه اینه، تعدادی استثناء رو جلوی شما بولد کردن. وقتی اینا توی اسمون و گفتیم ظلم شده، بذار من یکم مثالا رو بگم چون خیلی مثال کاربردیه. من یه بحث اینجاست همینجا فکر کنم نوشتمش، بذارید همین تو اینجا این مثالش نوشتم. نوشتم وضع مطلوب آن است که پدیده کاملا حالا اینجا مثالش خوب نیستش، اون نکته هم بحث قانون ولد و زناست. توی فضای غرب قانونی داریم به اسم، شما تو اینترنت جستجو کنید، آن مریت وومن، مادران زنان مادر، آن مریت وومن داریم، آن مریت مادر، آن مریت توی اسلایدم اشتباه تایپش کردم، حالا برسیم بهش، آن مریت مادر، مادران ازدواج نکرده، همون که ما تو فارسی بهش میگیم ولد و زنا. از این ورش نگاه کنیم، قوانین حمایت از مادران ازدواج نکرده توی 1960 توی آمریکا اولین بار این قانون توی آمریکا، حالا کشور اروپایی یادم نیست چیه، ولی آمریکا 1960 تصویب شد، به خاطر اینکه 4% بچه‌ها انجور مادرها داشتن، به تعبیر ما 4% بچه ولد و زنا داشتن. حالا ببینید قانون اسلام چقدر بده، من اول منفیشو بگم بعد ببینید تو فضای درستش چجوری معنی میشه. قانون اسلام چقدر بده؟ تو قانون اسلام میدونید ولد و زنا از انواع حقوق اجتماعی محرومه، قاضی نمیتونه بشه، نمیدونم مرجع نمیتونه بشه، خیلی حقوق اجتماعی محرومه، ارث نمیبره. بعد افراد میگن آقا نامردا، اسلام نامرد، شما این بچه که قانونا پدرش در رفته، به جایی که یه حمایتی بکنی حداقل این مادر درست اینو تربیت کنه، از حقوق محرومش میکنید. با همین جنس استدلالا تو آمریکا قوانین حمایت از این مادرها تصویب شد، 4% داشت. این آمارا مال خودشونه، همین الان راحت تو اینترنت آمارات پیدا میشه. در 1995 شد 25%، در سال 2004 نزدیک به 40%، من آماراشو دارم، توی 2089 به 50 رسید، من تو الان رفته رو 40 خورده ای تو آمریکا، توی فرانسه 60 خورده درصده، 60 خورده درصد از بچه‌ها پدرشون معلوم نیست، بچه‌ای که به دنیا میان پدرشون معلوم نیست. و میدونید ما میگیم بچه های طلاق در معرض آسیب بیشتری هستند. شما ببینید این بچه ها چقدر در معرض آسیب هستند. فاجعه است. یه روانشناس آمریکایی این مقالهش تو فصلنامه تربیت اسلامی شماره تربیت جنسی حوالی سال 83-84 اون حدودا ترجمه شده، این اون موقع داره میگه، میگه ما چه دستگلی آب دادیم. بعدش حالا شما ببینید این قانون بعد رو تو کشور ما، شما یه نفر ولد و زنا سراغ دارید، هر کس سراغ داره فقط بگه من سراغ دارم، پس شما سراغ داره. من تو جمعای 500 نفری معلمان، معلما زیاد کار داشتم، مفصل اینو من مطرح کردم، این مثال رو تو جمع تا حالا شاید مثلا بگم من برای جمعن، چون من این مثال رو بالای 100 بار شاید گفته باشم، جمعن فکر کنم اگه بگم مثلا 50,000 نفر در معرض بحث من بودن کم نگفتم، و تو اینا در مجموع شاید 10 نفر دست بلند نکرده. هر کی هم دست بلند کرد سوال کردم که شغل چیه، با کجا مرتبطی، بی استثناء تمامشون به بهزیستی مرتبط بودن، به خاطر شغلشون میدونستن که این بچه اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی این قانون کارکرد فرهنگی داره، نه کارکرد حقوقی. یعنی میدونید تو اسلام هم اگر شما ولد و زنا رو یکی ادعا کنی فلانی رابطه نامشروع داشته، بعد 4 شاهد عادل، نه 4 شاهد عادی، بیان شهادت بدن اصل عمل رو مشاهده کردن. اصلا میشه؟ نمیشه. یعنی عملا هر کی ولد و زناست نمیشه. یعنی تو کشور ما الان هیچ ولد و زنا نداریم. حالا انشاءالله نداشته باشیم، ولی اگرم هست لو نمیره. و اگر کسی میداند دیده، آقا اصلا خبر داره دیده، بیاد بگه میخوابونن شلاقش میزنن. یعنی چی؟ یعنی قانون برای اجرا شدن نیومده، برای رعایت قبح اومده. قبحش حفظ شده تو کشور ما، اگر هست لو نمیدن. الان مثلا بعضی ها میدونن فلانی اینا مثلا اینجوری ازدواج کردن، بچه‌ش دیدی دیگه بعضی وقتا اینجوری شد، ولی هیچ کی صداشو در نمیاره. چون اگه صداش در بیاره و برای همون بچه ارث میبره، قاضی میشه، همه مناسب اجتماعی رو به دست میاره. من تو فضای غرب چی شد؟ فضا جامعه رو نابود کرد. حالا نکته من این است، خیلی وقتا ما سراغ قوانین میریم، یه دست 4% میگیم آقا ده حد این 4% داره ظلم میشه، نمیبینیم که کاری میکنیم که این 4% بشه 50% و این 50% ظلم مضاعف میشه. اون روانشناس آمریکایی اینو گفته، گفته ما سبک زندگی زنان رو عوض کردیم. زنه میگه مگه من مرض دارم برم ازدواج کنم فردا تو خرجی با هم گیر کنیم، تو ازدانات بچه دعوا داشته باشیم اینا، من با هر کی دلم خواست رابطه برقرار میکنم. پولش هم که دولت میده، دولت هم مثل ایران نیست. من میگم که امروز بگه فردا در به در بیاره، دولتش وقتی میگه مینم میده. خب این اون زنه میگه خب من مرض دارم برم ازدواج کنم، من با هر کی دلم خواست رابطه برقرار کنم، بچه‌ام 100% مال خودمه. بزرگ که میشه میبینه بچه چقدر دچار مشکل شده، زمانی که دیگه نمیشه کاریش بکنه. که الان میگفتم خود آمارات اونجا رو به از 50 اومد پایین، یعنی خود جامعه داره متوجه میشه چه دستگلی آب داده، با اینکه هنوز قانون موجوده. نکته من این است، خیلی مهمه توی تحلیل های قانون نرید سراغ وقایع خاص استثناء. اول 4% رقم زیادی توی جامعه ها، برای 4% باید فکر کرد، اما فکر از جنس فکری که این موزل حل بشه نیست. جنس این است که شما این قانون رو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا رسول جلو نیفتید. خدا از شما عادل تره، خدا میدونه اگه این قانون رو گاشته چه جوری بذاره که ضربه نخوره. برای همین این که تا به مشکل میخوریم میریم سراغ خود قانون. 4 تا مثال هم میاریم که قانون رو زیر سوال میبریم. من اصلا روحی هم با این فضا سازگار نیست، ببخشید.
مسلمون هستیم و بالاخره با اعتقاداتمون میدونیم که قوانین بی عیب و نقصن، یعنی مشکلی با خود قوانین نداریم، نهایتا مشکل با اون چی میگن استثناءاتی داریم که شما میفرمایید باید یه فکری براش کرد، و اون فکر از این نوع نیست که قانون منحل بشه. حالا
شما یه بازبینی بشه تو اسلام که ببینیم آیا تمکین رو قبول کنه یا نه.
نه.
بازبینی ها این بازبینی هست که من اصلا زیر بارش نمیگم. میگم باید آدم فقیه باید فقیهانه کار بکنه، واقعا ببینه قانون تو اسلام هست یا نه. اما الان زمانه نمیپسنده. ما تو کشورمون تو همین مجلس خودمون قانونهایی گذاشتیم، الان فاجعه شده تو کشور. بذار من یه دفاعی هم بکنم از نظام سرمایه داری. آقا تو فضای احادیث ببینید دستهای پنهان آدم اسمیت، تو حدیث داریم براش، حدیث داریم به دستهای پنهان آدم اسمیت. میگه آقا یه فرشته هست قیمت رو تنظیم میکنه، هم دستهای پنهان آدم اسمیت. و میگه قانون نکنید، قیمت گذاری نکنید، به حکومت مکرر میگه قیمت گذاری نکنید. ما فضای سوسیالیستی اول انقلاب فضای قیمت گذاری رو به عنوان کار دینی رو جا انداختیم، الان مرتب مطالبه میکنیم از حکومت قیمت گذاری کن. هم قیمت گذاری میکنه، ما هر جمع قیمت گذاری میکنه داره خرابکاری میکنه، همش هم داره فاجعه میشه. البته اینا کلی تفسیری داره، جایی که سوبسید میده باید قیمت گذاری کنه، سوبسید میدی باید پولش هم بگیری، اینا بحث خاص خودش داره. ولی میخوام این که ما میبینیم یه چیزایی تو شریعت اومده تو دین اومده، به نظر ما اون نگاه سوسیالیستی که دولت میاد مداخله میکنه خیلی بهتره. خب این نظرتون، خدا میدونسته این نظر شما، برای همین ببخشید من اینجوری گفتم. ولی میخوام که خیلی وقتا این فضاها فضایی نیستش که قابل دفاع حقوقی باشه، و بعد در دراز مدت فاجعه میشه. بعد حالا میخوای برگردی از اون وضعیت قیمت گذاری، تا میخوای برگردی متهم میشی به سرمایه داری و نمیدونم چی چی. نه آقا جالب، اول انقلابم اون روحانیت متهم بود به، میدونید دیگه دوستان، متهم بود به طرفداری از سرمایه داری، چون رو مالکیت خیلی اصرار داشتن و رو دخالت نکردن دولت. حالا برگشتن همونایی که اصرار داشتن رفتن از این ور با مو افتادن. بله حالا میخوای تقسیم کنید یکم این طرف ها بگرده، نمیدونم خودتون میدونید. بله نه حالا من فرق نمیکنه، ولی من که نمیدونم که چی سوالی میخواد بکنه، ولی گفتم که
خسته نباشید، استفاده کردیم از مباحثتون. منتها تو بحث تعدد زوجات یک سری دغدغه‌ای رو فرمودید که تو جامعه وجود داره، به عنوان یک فنی که باید بهش نگاه بکنیم، باید بریم به سمتش که اون قصه حل بشه. اما از یه بُعد دیگه به اون قصه نگاه کنیم. بعضی جوامع رو شما مثال زدید که خود زنها تو این سمت حرکت کردن، یعنی باز برمیگردیم به عرف، یعنی عرف یه نقطه بسیار با اهمیتی که باید ببینیم این پاسخو میده میپذیره اون جامعه یا نه. بحث دوم با سختگیری هایی که در بحث عدالت بین زوجات در اسلام مطرح شده، این نکته هم جز نکاتیه که تو بحث تعدد زوجات باید بهش نگاه کنیم دیگه، که حالا تو بحث حضرت امیر هم این نکته بارها اشاره شده توش. و یه مثالی هم تو بحث بعضی یعنی خانمهای مطلقه یا بالاخره همسرهاشون دار دنیا رفتن، الان به عنوان همسر دوم قرار میگیرن، آیا زمانی که خودشون به عنوان همسر اول تون جایگاه بودن به اون قصه رضایت داشته یا نداشته؟ من الان فعلا در موضع حمایت از قصه یا رد چیزی نیستم و دغدغه ها رو میخوام خدمتتون عرض کنم. یه مثالی هم از همسایتون فرمودید که نه یا بیا از همسایه نباشد کسی دیگه بود من اشتباه، که چند سال ازدواج دومی داشتن و بعد چند سال این قصه اتفاق افتاد، فرمودید که اونجا مودتی بود در اون 5 سال. اولا آیا واقعا اون یک مودت واقعی بود یا نه، بر اساس اینکه اون کاری که ایشون انجام داده لونره، یه مودت اضافه بر سازمان داره خرج میکنه و حالا همسرشون فهمیدن اون مودت از بین رفته، اون مثلا یه مقدار روشن بشه. چون احساس میکنم آقایون تو اون فضا میرن یه مقدار برای اینکه اتفاقی نیفته بعضی فضاهای محبتی و حتی مالی رو افزایش میدن. و یکی هم این که ما داریم دنبال این هستیم که یک موزلی رو حل کنیم، اما متاسفانه در کنارش یه سری موزلات دیگه پیش میاد. اون چیه؟ خانواده ها دوچار اختلاف میشن، بحث فرزندان طلاق و بحث عوارض اجتماعی. اینا همش یه مجموعه و پکیه که باید بشه نگاهی بکنیم و یه تعریفی هم از مودت داشته باشیم. مثلا چیه که آیا این مودت اصلا وجود داره یا نداره؟ بازم تشکر میکنم.
بله، بحثای تذکرهای خیلی خوبی بود. من دوباره تاکید میکنم من جز مروجین تعدد زوجات نیستم، با اونم زاویه دارم مخالفم هستم، منتها من میخوام اول ما خود قانون رو درست فهم بکنیم، جایگاهش درست فهم کنیم، بعدش نوبت به این میرسه که حالا کار فرنگی چی کار بکنیم. یعنی من تو شرایط فعلی کشور تعدد زوجات رو ترویج رو اصلا به صلاح نمیدونم، یعنی نکته آخرش رو هم دغدغمه. یعنی تو وضعیت فرهنگی فعلی کشور ما تعدد زوجات عموما دعوا ایجاد میکنه و این در مجموع ضررش بیشتر از سودشه با این وضعیت. منتها یه بار این است که من اول خود قانون درست فهم بکنم، وقتی درست فهم کردم اون وقت توی جهتگیری های فرهنگیم عوض میشه. یعنی ما اگه تونستیم این فرهنگی که تو اون کشور مثلا الجزایری یا تونس اونجا بود اون فرهنگ رو تو ایران برقرارش بکنیم، اون وقت دیگه تعدد دعوا ایجاد نمی‌کنه. خود تعدد چیزی که اون تعبیری شما گفتید، برای همین من کاملا معتقدم اون مفهوم عرفی رو باید کار فرهنگی بشه روش. اصلا یک از نکته‌ای که تو خود اسلام داریم و ما خیلی از این غفلت کردیم بحث تدریج تو نزول احکامه. این تدریج تو نزول احکام یعنی تغییر دادن جامعه یه روند داره، شما هر حکمی و هر زمانی نمیتونید اصرا کنیم، ولی بدونیم یه گزینه ما این هست و وقتی این گزینه رو دانستیم وقت تو مدل عملیاتی مدل برنامه‌های ما، ببین الان تو کل کشور نهادهای رسمی کشور علیه تعدد زوجاتن. من این که مجلس فعلا علیه تعدد زوجات باشه همراه هم باش، ولی این که صدا و سیما علیهش باشه من کاملا مخالفم. یعنی صدا و سیما اتفاقا باید خیلی نرم فضا رو بر اون طرف، فضا نه اینکه بیاد شروع کنه دو تا کارشناس بیاره تعدد زوجات کنه، یعنی نشون بده تعدد زوجات موفق همین هیچ بحث نکنه، داستان بسازه، سریال بسازه، نه اینکه سریالی که اون ستایش بود بزرگترین جرمش این بود که یه زن دیگه گرفت، این از هر قاچاقچیگری و از همه چیزش بالاتر بود. یعنی این کارو که داره میکنه این یعنی این فرهنگ غلط رو تثبیت کرده. من نکتم این بود، وگرنه اونم این مثالایی هم که زدم، حالا مثالای دوم شما اون زن دوم اگه اینجور باشه حالا نمیدونم باشه تحقیق کرد، نمیدونم اون بنده خدا مودت رحمت همین کاراست. چرا ما مودت و رحمت رو با پول فرق میذاریم براش؟ بابا پول دادن مهریه مودت و رحمت میاره، چه آقا ریا میکنه؟ خب ریا بکنه کی گفته؟ گفتن آقا مرد به زنش بگه دوستت دارم دروغ بگه اشکال نداره، جز موارد جواز دروغگویی. خب اشکال نداره، یعنی ما بله آقا دروغگویی رو اسلام فردا الان حرف من بولد میکنه سوزنچی گفت دروغگویی در اسلام کار خوبی است، نه آقا من همچین حرفی نزدم، ولی میخوام بگم که گاهی وقتا از فضاهای مادی این فضا آقا اون به خاطری که خب باشه میخواد خانومش راضی بود از زندگیش، من این دیگه میگم ما تو این 5 سال اینا صمیمی میدیدیم اینها رو با هم، این میشه فضای مودت و رحمت. حالا او چی کار کرده؟ خب هر کار خوبی کرده که چرا شما میگید این ریا کرده؟ چرا کلمه ریا کار بده؟
ریزکاری هست آقا.
چی؟
ببین یه ریزکاری در این قصه مودت. یه وقتی هست به روزمرگی رسیده زندگی ها. خب یعنی عادی شد، عادت شده. مثل کارمندی که هر روز داره میره سر کار برمیگرده. این روزمرگیه باعث میشه که اون توجه اون قصه مودت اصلا خود اون خانم هم متوجه نیست که مودتی نیست، روزمرگی داره این اتفاق میفته. یه قصه دومی هم که در تایید قصه شماست که این به این قصه باید توجه بشه، با خانم هایی که توی این قصه تعدد زوجات افتاده بودن، یعنی به عنوان همسر اول من با تعداد زیادشون صحبت کرده بودم، بحث امنیتشون مطرح میگه آقا من امنیتم از بین رفته، اگر همون رویه قبلو با من ادامه بده من باز مشکل ندارم. اون قانونگذار باید این قصه رو تأمین بکنه که خانم اگر روزی هم برای تو این اتفاق افتاد، تو اینجا تأمینی و من پشت سرت هم که از حقوق دفاع کنم. اون اتفاق نیفتاده.
من دوباره میگم شعار سوال قانونگذار، من اصلا تو قانونگذار نمیگم تعزوجات بیارند، یعنی من حرفم این نیست. فعلا تو کشور ما من سوال بشه، یه دوستانی هستن میدونن که من اصل تعزوجات قبول دارم، دفاع هم میکنم بلاز عقلی، یعنی میگم این حرف موجه است، ولی خیلی اصرار دارن، این جلسات دارن تعزوجات رو ترویج میکنن اینا، هی کارن من گفتم من نمیام چون من ترویجش رو قائل نیستم و فعلا تو وضعیت کشور صلاح نمیدونم ترویجش رو. ما این دو تا فضا رو شما این دوری است، فضا قانونگذار من تو فضا نیستم. اون نکته هم که شما فرمودید روزمرگی، من به شدت با شما مخالفم، اونم به خاطر این است که افق روابط خانوادگی اتفاقا همین است که شما بهش بذارید روزمرگی. یعنی خیلی وقتا ما یه نگاه غربی دارم، من کاملا غربی میدونم، نگاه غربی توی ما هست که محبت حتما باید خاص باشد، محبت حتما باید یک قیافه خاصی داشته باشد، حتما باید ادای خاصی داشته باشد. نه، محبت اینه که این تو از نزدیکان ما هستن مرد و زن مسنه، بعد خیلی به هم غر میزنند، خیلی به هم غر میزنند. بعد من یه بار نشستم پهلوی آشنایی با هم، نشستم پهلوی این خانومه که خیلی داشت غر میزد، برای خود آدم معقولیه، یعنی در منظورم معلومه که معقول، با شروع کردم قرهای اینو براش تحلیل کردم، گفتم تو چقدر شوهرتو دوست داری؟ گفت نه این فلان بیسا اینجوری گفت. بعد شروع کردم تمام قرهاشو نشون دادم که این قره تو به خاطر کثرت محبتته، یعنی این خیلی مهمه، یعنی وقتی یعنی داره به هم قر میزنه، ولی این قره چون خیلی دوست داره طرفو قر میزنه بهش، و ما میگیم این چون قر میزنه با هم دعواشونه، یعنی از نظر خیلی این زن و شوهر با هم دعوا دارن، ولی من که میبینم برای همین است که جالبه. حالا مثلا یکشون کرونا گرفت، همین نمیدونی چه پرستاری میکرد، بعدش دوباره که خوب شد دوباره دعوا. بعد من بهش گفتم یادت نذر کرد گوستان براش نذر کرد که خدای نکرد چیزش نشه. بعد من بهش گفتم یادته اون موقع این کارو کردی؟ گفت من دستم بهش گرفتم. مثلا دارم میگم، ولی میخوام این نکته رو دارم میگم، این روزمرگی نیست، این خوبه، این عادت نیست. اصلا فضای محبت خانوادگی جنسش با فضاهای محبت‌های نمیدونم عاشقانه یا آنچنانی فرق میکنه، یعنی اینا از هم دور میشن. شما هر زن و شوهری خواستید ببینید که همدیگر دوست دارن، نه یه هفته بینشون فاصله بندازید، بعد یه هفته رو بکنید یه ماه، اگه تو یه ماه همچنان خیلی خوش بهشون گذشت، بله میشه گفت اینا از هم فاصله شده. ولی من دیدم همین افراد وقتی که یا مثلا یکشون مریض بشه، اینجور وضعیت ها آدم میفهمه که همینا وضعیتشون فرق میکنه. بله بفرمایید. که
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. در مطلع کلام از حضور قبل از جلسه حضرت عالی تقدیر و تشکر میکنم که یک عمل اخلاقی بود که التزام به اون وقت بود. خیلی من از شما تشکر میکنم جناب آقای سوزنچی. آشنایی من با این مجموعه برمیگرده. بخوام دکتر
صدا رو خوب نمیشتم، من البته یه مقدار گوشم افت شنوایی داره، کاشی چند لحظه ببخشید.
شاید به خاطر
عذرخواهی میکنم.
آشنایی بنده با این مجموعه به وسیله سگا خانم دکتر محسنی زاده بود که تو فضای حالا واتساپ آشنا شدیم با این مجموعه، و وقتی که تبلیغات رو دیدم که خانواده مطرح کردن، بحث خانواده در قانون گذاری، واقعا خیلی خوشحال شدم، چون خودم هم دانش آموخته فقه و حقوق هستم و الان هم دانشجوی حقوق خانواده هستم، برام خیلی مهمه. و حضرت عالی هم تو این زمینه هم قلم فرسایی کردید هم صاحب نظر هستید، خیلی جای تشکر دارم. من یک خاطری رو خدمت دوستان عرض میکنم از علامه شهیر فقید طباطبایی عزیز، این فیلسوف و مفسر کبیر. نوه ایشون در مدرسه رفاه تعریف میکرد، یکی از حالا دوستان ما که همکار هستیم میگفت علامه درگیر شدید المیزان بودن که تحریر میکردن، مینوشتن، در اصلاح کار همسرشون مریض میشه. بعد وقتی که مریض میشه، شما میدونید که ایشون تقید خاصی داشتن، فقط در سال یک روز عاشورا تعطیل میکردن به نوشتن المیزان، و اونم توصیه و تاکید استادشون بود که به آیه بچت میگن که شما باید ذکر بگید و علامه میگید بنویس. بعد میگه علامه تفسیر رو کنار گذاشت و گفت من خودم از شما تیماری میکنم به عنوان کسی که واقعا در معاصرین و متأخرین و قدما ما کمتر کسی به جامعیت عقلی و نقلیشون داریم، و شما هم که از شهید مطهری از اخص شاگردان ایشون نقل قول کردید جای خیلی تشکر داره. این وجهه خانوادگیش. بعد میاد تو جامعه به عنوان صاحب نظر و فیلسوف متفکر. وقتی که هانری کوربون از فرانسه میمدن تو تهران تو جلسات خصوصیشون شرکت میکردن، میگفت مثل یه بچه زانو میزد، علامه حرف میزد، حتی اواخر رو میگفتن که ایشون شیعه شده. هانری کوربون فوق‌العاده آدم تاثیرگذاری بود. بحث خانواده، چون های دکتر مطرح کردید، ما وقتی که وارد حوزه خانواده میشیم قطعا با این جملتون با احترام مخالف هستم که خانواده کوچیک نیستش، مهمترین در واقع نهاد عالم هستی خانواده هستش. چرا؟ چون به قول مرحوم دکتر شریعتی که میگه تو وقتی که اون کاخ سبز اموی رو در سوریه و دمشق میساختن، ولی خانه بود که در مدینه خیلی خانه کوچک و معقری بود، ولی حسن و حسینی اومدن که دنیا رو خوب تکون دادن. اون اهمیت خانواده رو میخواد بگم. دوست دارم این مباحث و حالا به عنوان میهمان که اولین جلسه از خدمت دوستان میرسم، یک خروجی خوب و کارشناسانه داشته باشیم. بحثی که مطرح کردید، بحث مهریه یا مثلا تو بحث نفقه، ببینید این نگاه انسانشناسی که مکتب اسلام به معنی عام کلمه، چه اهل سنت و چه اهل شیعه، که یک ما نگاه تعریفی از انسان داریم که با جریان اومانیستی، حالا در اون مباحث هم بعدا با هم بحث میکنیم که چرا اصلا تو غرب انسان به شکل جدیدش تعریف شده، و یا ما وقتی که میخوایم محتوایی رو تولید کنیم، ببینید من اینو دارم میگم که ما امروز از نظر محتوا، حتی قانونی که امروز به عنوان قانون مدنی هستش، قانونگذار پیش بینی کرده ماده 1117 قانون مدنی در خصوص منع اشتغال زوجه دو تا قید گذاشته: یک، با حیثیت خانواده منافات نداشته باشد; دو، با حیثیت زن یا مرد نباید منافات داشته باشه. یعنی هر جا که این منافات داشته باشه، قانونگذار یک الزامی گذاشته، ضمانت اجرایی گذاشته که مرد میتونه مراجعه کنه و این ضمانت اجرایی رو از دادگاه بخواد که من زن رو از اشتغال منع کنه. چه باز ضمانت الزامی برای این دیده؟ گفته اون بحث تمکین که شما فرمودید یا نفقه، اگر زن تمکین نکنه این نفقه اینجا ساقط میشه و مرد میتونه اقدام کنه. ما نگاهمون به خانواده یک نگاه صرفا حقوقی نیستش، با اون قسمت بحثتون که مودت و رحمت هستش کاملا موافق هستم، ولی حالا اون بستری که باید باشه، متاسفانه ببینید جناب آقای سوزنچی، به عنوان کسی که بنده یک شاگرد حضرت عالی تو این بحث هستم، عالم و متعلم یادگیرنده، معذرتون، ما امروز در جامعه اسلامی بعد از 40 سال به عنوان اینکه نگاه میکنم و رصد میکنم قضایای فرهنگی، قانونگذاری یا حتی بحث فقهی رو، چون مثال زنده شما ببینید وقتی که نگاه میکنید ما به فقه جواهری جناب نجفی، ایشون 25 سال خون دل میخوره یک کتابی رو به اسم مجموعه جواهر الکلام که وقتی مینویسه انصاب رو مطرح میکنه، هدانت رو مطرح میکنه. خب کلمه هدانت مصدر ثلاثی مجرد است، از هزن استش که عرب میگه مرغ وقتی که میخواد بچه هاشو حفظ کنه باز میکنه از چنگ دشمن، از چنگ پرندگان وحشی، در اینا رو در امان نگهداره. هزانت از اینجا میاد تو قانون ما و یک پشتوانه فقهی فوق‌العاده‌ای داره. ولی چرا با این پشتوانه، به قول حضرت استاد جوادی عاملی که میگه ما دفینه‌های فوق‌العاده‌ای داریم، ولی چرا امروز نهاد خانواده یا بحث همین ازدواج موقت به عنوان یک راهکار و یک مسئله. شما ببینید امروز ازدواج سفید آیا در جامعه که ترویج شده، یا زنا، امروز هر کسی دور از این جمع در شأنیت این مجلس نیستش، به راحتی زنا یک فرهنگ شده. ولی مثلا یک نفر که میخواد بره تعدد زوجه این داشته باشه، ما یک گیری رو گذاشتیم، این آسیبی که ما تو حوزه قانون گذاری باید ورود کنیم. مهریه وسیله‌ای برای اسارت زندگی نیستش. مهریه که مثلا بیام مثلا من بگم که 100 تا سکه اندل استطاع یا اندل مطاب، اینا چون وقتی که به محض اینکه عقد نکاح جاری میشه، زن مالک حق حقوق خودش میشه. این چیزی که صراحت فقهیه. ما قانونامون 99% از فقه ما نشأت گرفته هستش. وقتی که ما میام با مهریه زندگی رو به چالش میکشونیم زن و شوهر، چرا قبل از اینکه مثلا من خودم دارم میگم بحث نامزدی که حالا به عنوان قانونی نگاه کنیم علقه زوجیت ایجاد نمیکنه، ولی مرد میتونه به راحتی به هم بزنه. قبل از اینکه ما بیایم نهاد خانواده رو تشکیل کنیم، تقویمش کنیم، محکمش کنیم، هیچ شناختی بین زن و شوهر نیستش، دختر خانم یا آقا پسر که میخواد ازدواج کنه. و چون میخوایم بیایم یک ضمانت اجرایی بهش بزنیم، چون قبل از اینکه اون بحث فرهنگی که شما میفرمایید انجام نشده، یا اون محدودیت‌هایی که واقعا در نه در فقه اسلامی هستش نه در آثار علمای ما هستش، میاد بستر خانواده رو خراب میکنه و باعث میشه که مهریه بشه یک گروگانگیری. و مباحث ما در اینجا باید خروجش این باشه که بیایم اینو اصلاح کنیم. یا بحث ازدواج تعدد زوجین باید یک فرهنگی بشه، نه به عنوان یک اساس، به عنوان یک وسیله، یک شرایطی که تعادل جامعه رو به هم میزنه. ما از این استفاده بکنیم، جامعه رو برگردون به حالت تعادل. چون اون بحث مصلحتی که فرمودید تو جریان‌های رئالیستی یا ایدئالیستی، هر چیزی که آقا تعادل جامعه، الان ما جامعه نامتعادلی داریم، قطعا شما بهتر از بنده به این موضوع رسیدید و حالا خیلی هم مصادیقش. چه چیزی باعث شده که این تعادل، آیا قوانینی که برای خانواده گذاشتیم یا عدم استفاده از این قوانین، عدم اطلاع رسانی، عدم آموزش؟ حالا جای بحث خیلی زیاد هستش که اگر ما بتونیم اینو به عنوان اینکه پیشنهاد بدیم برای قانون گذار که بیاد این ضمانت رو برداره، چرا اصلاح کنه. مهریه باید یک محدودیت، ماده 3 قانون محکومیت های مالی میگه از 100 تا بیشتر باشه چه شرایطی داره. اینا مواردی هستش که اگه ما تو حوزه قانون گذاری ورود کنیم به خانواده، اون مودت هم از بین میبره. لذا میطلبه که حالا دوستان به صورت خیلی عالمانه با یک سری کارهای محققانه پیش بریم که بتونیم اون بحث نسب هستش. چون حالا اون بحث زنا رو که شما فرمودید، وحدت رأی، وحدت رأی قضای سال 1376-67 بحث اون حقوق اجتماعی رو برای، چون ببینید ما نسب در اسلام 4 مدل دیگه، یا مشروع یا نامشروع، مشروع، شبه، نسب حاصل از لقا و نسب حاصل از زنا که هستش، که اینا رو اسلام با قاعده اماره فراش هم در قانون پیش بینی شده، هم در کتاب فقهی ما هستش، بچه رو تکلیفش رو مشخص میکنه. ولی اینو میخوام بگم که ما چرا نتونستیم امروز یک ساختار یا به قول استراکچری درست کنیم که خانواده واقعا محفوظ بشه، مسمون بمونه از این آسیبهایی که به علت عدم رجوع به قانون و فقه و اخلاق ناب اسلامی، چون دایره اخلاق خیلی گسترده از قانون گذاری هستش که به این شکل صدمه ببینه. من عذرخواهی میکنم از همه دوستان عزیز.
اگه سوال نیست که چرا نتونستیم، حالا من خیلی نتونستنها رو قبول ندارم، ولی در این حال یعنی من به نظرم اینجور جا اصلا جای حکمای اینجوری نیست که ما حالا تونستیم، من به نظرم این مقدار تونستیم، مقدارم نتونستیم، یه جایی موفق بودیم، جایی موفق نبودیم. اگه میگید چرا خانواده اینقدر به هم ریخته وضعش، این معضل جهانیه که ما هم توش داخل شده ایم، یعنی اینکه نیست که مثلا میگیم آقا قانون گذاری ما این کارو کردن، فلانی ها این کارو کردن که اینجور شدیم، نه، یه معضل جهانی، ما هم توی وسط این معضلیم، توی معضل باید خودمون حفظ کنیم هر چقدر بشه. یا نه تحلیل جامعه شناختی هم نکردم که بخوام بگم آقا علت‌های نتونستن ما ایناس. اگر سوالی باشه، فقط یه نکته در مورد شما محدود کردن مهریه گفتید. ببینید، من این آیه که یه بارم دیگه هم خوندم، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، آیه خیلی مهمی میدونم. من به نظرم نه از تعبیر المتقدم لهم مارق و المتأخر و انهم ظاهر، نه باید جلو رفت نه باید عقب. مهریه رو تو خود دین هیچ حدی براش نذاشته جلو، منتها ما یه کار این ور کردیم، این کار رو چرا کردیم که الحمدلله یکی کارشو برداشتن. ببینید مثلا خود پیده زندان، پیده زندان به عنوان مجازات یک پیده کاملا غربیه. شما تو فرهنگ اسلامی پیده زندان رو به عنوان مجازات اصلی ندیدین. بله حاکمان ستمگر زندانهایی داشتن که شکنجه میکردن، اونا نمیخوام بگم. تو فقه اسلامی ما پیده زندان حد اکثر چند روزه داریم، یعنی یک کسی کاری کرده میگیرنش تا مثلا در نره، یه اینجور چیزی. زندان معنی مهمترین راهکار جرم. این که اصلش که انواع آسیبا داره، روز به روز هم همه دارن میگن، منتها کسی جرئت نمیکنه. خدا رحمت کنه آیت الله شاهرودی، ایشون یک همایشی گذاشت اونجا، خودشون توی همایش دفاع کرد که آقا پدیده زندان غلطه. خب حالا چی؟ حالا چی؟ منتها از این طرفش، حالا من مهریه رو گفتید بخوام برم، بعد اومدیم این پدیده که اصلش غلطه به هر جایی که نباید ربط داشته باشه ربطش دادیم. آقا طرف مهریه شو نمیده ببرش زندان، حال ببری زندان چی میشه؟ چه مشکلی از کجا حل میشه؟ یعنی اصلا جنس این بود، یعنی ما تو این مجازات رو برای این کار طلب میکردیم. ببین یه چیزی متعارفه، اگه تو مهریت بدهکاری، بدهکاری مثل هر بدهکار باید اون مقدار که اموالش هست مصادره کنن فوقش، مثلا یک کسی بده. خب این مقدار مصادره، من حتی نمیخوام بگم مصادره نکنند، مصادره بکنند، اینا رو نمیدونم، من قانونگذار نیستم. ولی میگه که طرفو میبینی 10 سال مهریش انقدر مبلغش هم هر روزی 5000 تومان 10000 تومان حساب میشه، مثل اینکه بخواد این تا زندان آزاد بشه 150 سال طول میکشه که مهریش چیز بشه. خب اصلا کی گفته این قانون برای اینه؟ خوشبختانه چند وقت پیش گفتن مهریه بالای 100 یه همچین قانون گذاشتن که مهریه بالای 100 تا رو 110 تا رو مثلا زندان نبرن. من میخوام این گیر اینجاست. بعد شما این عاملی شده برای دعوا رو انداختن. خب اگه یه مسئله خانوادگی بود دولت چرا اینقدر داره دخالت میکنه توش؟ یعنی من با همین که آقا اصلا قانون بذارد مهریه نباشد، من خود این قانونم بدتر میدونم. اصلا جنس این، یعنی ما یه جایی از تصورات غلطی که ببینید ما تو دوره مدرنیم، تو دوره مدرن اساسا دولت توتالیتره. یعنی شما دولت غیر توتالیتر شعارشو میدن، آمریکا نشون داد دیگه دموکراسی اینا، یعنی اون دموکراسی نرم هستا، اما دولت توتالیتره. دولت توتالیتر یعنی چی؟ یعنی دولت تمام قدرت ها رو برای خودش میخواد، هر جای جهان دست بذارید اینه، تمام قدرت ها رو برای خودش میخواد. و نگاه اسلامی نیست، نگاه اسلامی واگذاری به افرادش خیلی جدی تر از لیبرالیسمه. منتها لیبرالیسم میگه که واگذار کن، ولی واگذار کن بده دست سرمایه‌داری پشت پرده. و بازم دوباره اونا همه چی تا میبینن. ببینید جایی که خیلی خوب نشون میده، من به نظر جایی که کرونا خیلی چیزای خوبی داشت، ولی داشت چیزای خیلی خوبی میگه که نشون بده که چقدر دولت‌های جهان توتالیترند. یعنی چجوری میان تمام زندگی افراد رو به هم میریزند با این وضعیتشون. حالا شما میگید خوبه یا بد، من کار ندارم، اما یعنی این قدرت رو دارن دیگه، دارن اینجوری مهار میکنن مردم خودشون رو، نمیذارن قرنطینه میکنن این کارها رو. نکته من این است که آیا ما باید تو فضای دولت توتالیتر حکومت اسلامی هم باید تو از همون ادبیات تبعیت کنه؟ ناخودآگاه دارن افراد میکنن دا. یعنی ما فکر میکنیم همه جا باید قانون بذاریم. کی گفته همه جا باید قانون بذاریم؟ قانون حکومتی ها. وقتی شما گفتی خانواده یک واحد اجتماعی، حرف اول من، واحد اجتماعی همون گونه که دولت موظف است برای تمام سازمان‌های اجتماعی ذیل خودش تعریف کنه قانون بذاره، اینم اونجور می‌بینه. وقتی گفتی خانواده نهاد مستقله، دولت حامی اینه، نه دولت قانون گذاره برای این، ما خود جنس قانون گذاریش متفاوت میشه. برای همین حالا من خیلی خاص بگم ناظر فرمایش شما این است که معضل مهریه رو اصلا اینکه ما بریم تو فضای قانون گذار بخواد مداخله کنه، من اصلا تو این افق نمیبینم. همون مداخله که کرده رو دست برداره، خیلی وضع جامعه بهتر میشه. ولی این طرفو میدونم به عنوان حکومت، کلیت حکومت، کار فرهنگسازی باید باشه که محلش مجلس نیست، محل فرهنگسازی نمیدونم وزارت ارشاد و صدا و سیما و حوزه و جای مختلف.
جلسه هست، ولی سومین جلسه هست که داریم به یه من این ورسد خوب پخش میشه آره برای ضبط خودمون، ولی این سومین جلسه هست که داریم به یه واقعیتی اشاره میشه که فکر میکنم شاید خیلی مخفول مونده، اونم این که ما همیشه همه نگاهامون رو گذاشتیم روی قانون، به اینکه قانون قانونگذار بیاد یه قانونی بذاره همه چی حل بشه، در حالی که دوتا استاد عزیز شما و آقای دکتر زیبا نژاد وقتی ما توفیق داشتیم که حرفا رو بشنویم متوجه شدیم که نه اون چیزی که در واقع داره مشکل ما رو تولید میکنه فرهنگی که پیش از قانون توی جامعه ما شکل گرفته. به این معنی که من الان دارم وقتی رصد میکنم همین فضای کلاسی خودمون رو با این 30 نفر خانم هایی که توی فضای کلاسی هستن از این شاکی هستن که چرا شما فکر میکنید این کار کردن مثلا این مدلی باید باشه، مثلا خانم ها مثلا نباید وارد عرصه اشتغال بشن، ما داریم تحصیل میکنیم که وارد این عرصه بشیم، یا اونجوری که آقای دکتر زیبایی نژاد میگفتن که اصلا خود اصل تحصیل روی کاهش جمعیت تأثیر داره، یعنی یه فرهنگ ذهنی شکل گرفته در درون و کنه ناخودآگاه جامعه است که داره این مشکلات رو تولید میکنه و تا شما این رو حل نکنید به هیچ جا نمیرسید و هی توقع دارید که با وصله قانون اون مشکل فرهنگی رو حل کنید. یک این که بس این تصویری که ما از حرفای شما و همینطور آقای استاد دکتر زیبایی نژاد داشتیم فکر میکنم درسته، این شما این برداشت رو تصدیق میکنید؟
با یه تفسیره، اون تفسیرم این است که من قانون رو کم نمیدونم، خیلی مهم میدونم، اما به این معنا اصلا همه حرف این بود که ما در میدان بازی غربی هستیم، یعنی فرهنگ چنان قانون گذار ما رو رقم زده، قانون گذار مجلس دیگه باید. چنان فکر اینو رقم زده که این قانونی که میذاره کار کرده معکوس خواهد داشت، یعنی به این معنا تقدم فرهنگ قائلم، اما به این معنا که حالا دیگه ما کار قانون رو دیگه خیلی مهم ندانیم و بریم فقط کار فرهنگی بکنیم، خیلی کارهای فرهنگی توسط قانون انجام میشه، یعنی قانون گذار اگر بفهمد خود فرهنگو تو فضاهای قانونیش خیلی مداخلات جدی خواهد کرد که مطابقت خواهد شد. بله. این
حالا این نکته مهم است. همین نکته که فرمودید که فرهنگ انقدر غالب هست روی بحث قانونگذار که ذهن قانونگذار ما رو برده به یه سمتی. خب این نکته مهم است. حالا اگه قانونگذار بخواد ضد فرهنگ قانونگذاری کنه با مقاومت اجتماعی روبرو میشه. و مقاومت مدنی همین چیزی که من الان دارم توی همین 30 نفر خودمون توی کلاس میبینم که اینها وقتی بحث مثلا مهریه و تعدد زوجات مطرح میشه، یکی از عزیزان جالب بود یه کامنتی زده بود، گفته بود بذار من عینش رو بخونم که چی کرده باشم، میگه که مهریه کم، ازدواج آسان، بعدش هم برسیم به فرهنگ سازی تعدد زوجات، دیگه خانومی بود و بعد علامات تعجب میذاره، اصلا تصویری که دارین که شما دارید مثلا اینجا همچین چیز روی مسیر رو پیش گرفتید، یه توطئه‌ای رو پیش گرفتید که آره بگید مهریه کم، ازدواج آسان، بعدش هم تعدد زوجات، چون که آقایون با هم دیگه هستید مثلا دارید. و یه نکته دیگه جالب‌تر، یه جمله دیگه بود که چرا برای حل مشکلات میگید خانم‌ها محدود بشن، آقایون به حظ خودشون برسن. تقریبا فکر کنم همچین جمله‌ای بود. میخوام بگم تا زمانی که فرهنگ تأثیر پیدا نکرده، شما هر چقدرم که بخواید قانون بذارید برمیگرده به اون مقاومت مدنی و مقاومت اجتماعیه که جنبش‌های ضد قانون قوی‌تر میشن، اعتبار جامعه، اعتبار دولت و نظام کم میشه به خاطر اینکه دولت مجبور اجباری کارش رو انجام بده. مثل بحثی که الان در مورد حجاب داریم، این خاطر بعد بحث حجاب رو من پیش نمی‌کشم، ولی مثل بحث حجاب که وقتی هرچی فشار بذارید ولو اینکه حق حکم درستی هست، ولی اگه نخواهید روی جامعه فرهنگ سازی کنید، جامعه مشروعیت شما رو کم می‌کنه. و از اون سمت دیگه نکته دیگه وجود داره، اونم که تو زمانی که امری قانون نشه که نمی‌تونید توش فرهنگ سازی کنید، به این معنی که مثلا دولت داره یه قانونی رو میذاره شما باید ضد شروع کنید فرهنگ سازی کردن، این خودش هم خلاف قانونه. ما اینجا با یه معضله مواجهیم، اونم اینه که یه فرهنگی داریم که نمیتونیم ضدش قانون بذاریم و اگه بخوایم این فرهنگ رو تغییر بدیم خودش احتیاج به قانون داره. این برمیگره به اینکه ما احتیاج داریم دستای پشت پرده رو فکر میکنم شکل بدیم که قوانین غیر به اصطلاح علنی رو ایجاد کنه برای ایجاد تغییر فرهنگ. نمیدونم این به اصطلاح دوری که درست شد و این معضلی که درست شد تصویر شد درسته یا نه.
نه اینجوری من دور رو نمی‌بینم. من اون نکته که گفتم یه تبصره دارم که باز به نظرم منظور از اون تبصره معلوم نشد، این است که ببینید تمام بحث من این بود که ما فهم درستی از فضای قانونگذاری داشته باشیم. این اون چیزی که من احساس می‌کنم تو کشور ما غایبه. یعنی من الان شما این سوالات که اصلا معلومه برخی نکات که گفتی اصلا سوال من نفهمید. من کجا گفتم زنان محدود کنیم یا نکنیم؟ مثلا یک کلمه در محدودیت گفتم. من بحثم تو اشتغال زنان این نبودش که زنان شاغل نشوند، من بحثم بودش که حکومت چه وظیفه‌ای در قانون گذار برای اشتغال چه وظیفه‌ای دارد. اینا دو جنس سوال مختلفه. خب اینجور حرف، حالا اون که من فعلا نمیخوام کار کنم، من نکتم این است، میگم وقتی قانون گذار ما نمیفهمه که تو فضای اشتغال چگونه باید ورود پیدا کنه و صرفا تابع جو زمان است، تابع فشارهای بیرونیه، تابع این هواست، این فرمایش شما کاملا درسته، این دوره چیز رخ میده. اما اگه قانونگذار به این فهم برسه که آقا اگر یعنی این کارا میکنن دیگه، این مجلس مثلا خیلی سایه مجلس جلسه غیر علنی میذاره. چرا غیر علنی میذاره؟ چون میدونه لاقل توجیهشون اینه دیگه، میگه اگه این حرف علنی بشه انقدر کج فهمید حاشیه‌اش هست که نمیذارن کار درست انجام بشه، انقدر گروهای فشار هستن، انقدر چی هست، انقدر عناصری هست که علنی شدن مطلب مانع کار کردش میشه. من خواهم این خودش یه فهمی از افق قانون گذاری دیگه، برای این میشود تو عرصه های خاصه اینجوری هم پیش برد، ولی که یه درم شروع میکنن رایزنی بودا. نمیخوام باز بگم مجلس از طریق دور همیان فردا بولدش میکنن از طریق جلسات غیر علنی این کاراشو تصدیق بکنه، نه این نمیخوام بگم. میخوام بگم مهمترین کار، من نمیدونم خیلی، من تو کلاس ها این بحثا رو از وقت مطرح میکنم، میگم انقدر دلم میخواد یه کسی بره برای این نماینده این مجلس کلاس حقوق بذاره. کلاس حقوق نه به معنی کلاس حقوق مستلق، کلاس فرهنگ حقوقی. یعنی شما اول بدون تو چه میدانی میخوای قانون گذاری کنی، اگه این میدانو بفهمه تو. من الان مثلا در من دو تا جمله گفتم، حالا این یه عده یه جمله رو گرفتن، جالبم است غالبا تو این بحثا افراد که با موضع وارد میشن فقط یه جمله که دلشون میخواد میشنن، من جمله دومو نمیشنن. من دو تا جمله لاغر شما بگید که من گفتم یا نگفتم. من دو تا جمله در حوزه تعدد زوجات گفتم، یکی اصل قانون تعدد زوجات قابل دفاعه، دومی که گفتم من مخالف ترویجشم یا نگفتم.
ولی با اون شرط گفتید با وضعیت فعلی،
بله. فعلی. میگم اصل قانون رو من قابل دفاع میدونم، اما اصل قانون نه این جوریش، نه با این وضعیت. خب همین میخوام بگم، حال اگه اصل قانون رو شو بدون استدلال تو اصل قانون جدا از دست، وقتی من دارم بهش شاهد بیارم که توی دیارم تونس یا الجزایر زنها دفاع میکنن از این قانون، پس اصل قانون این نیستش که این تو کشور ما داره اجرا میشه. من میگم خب حالا وقتی اینو گفتم، حرف من خروجش این است که من مدافع ترویج تعدد زوجاتم. خب این میگم اصلا ارتباط برقرار نشده طرف. نکته حالا بگنی سوال، نمیخوام لزوما ناظر به این حرف بگم، تو فضای خودمون بگیم، این است که وقتی من نگاه میکنم تو فضای مجلس ما یه دفعه یک گروهی به اسم حقوق زنان یک کاری میکنند که هر چی آدم تحلیل میکنه میگه آقا من که میبینم این کار زنان رو تو جامعه به شدت خواهد زمین زد. چرا اینا دارن این کارو میکنن؟ چرا؟ چون به اسم من در فمینیسم زیاد کار کردم و معتقدم مرد سالارانه ترین جریان اجتماعی جهان فمینیسمه. یعنی اون مقدار که فمینیسم مرد سالارانه است هیچ مرد اینقدر نیست و اصلا الگوی فکرشون مردانه است. خب من میبینم بعد داره به ذره زر میزنن. یک کتابی از این خانم ماری لوکاس نوشته، من تو اون کتاب جنسیت دوستیم اینقدر خوش اومد، یه فرازشو کلا ترجمه کردم آوردم تو کتاب، پشت جلدش هم این جمله انگلیسی رو گذاشتن. میخوام کتاب معرفی کنم، مال 2004 اگه اشتباه نکنم، معرفی کنن. نوشته خانم ماری لوکاس، فمینیست دو آتشه دیروز و مادر دارای دو فرزند امروز، به شما میگوید آیا معلم فمینیست شما به شما این را گفت؟ چند تا اشکال مهم مطرح میکنه. به شما گفت که آزادی زنان دروغی بیش نبود؟ به شما گفت مادر بزرگهای ما که زندانی بودن خیلی زندگی بهتر از ما داشتن؟ یه توضیح میده خودش فمینیست دو معرفی کتاب اینه، فمینیست دو آتشه دیروز. خب من میگم من که دارم میبینم این اقدامی که شما به اسم زنان داری میکنید علیه زنانه. حالا چون من مردم، نه تو به خاطر مردی داری سر ما زنها کلا میذاری. بعد میبینی یه آقایی توی فضای اینستاگرام 200 خورده فالوور داره، فعال فمینیست، اصلا جوکه، مرد فعال فمینیست، هی مرتب علیه مرد حرف میزنه. خب یه ذره عقل باشه، یک ذره عقل، من حالا بگید توهین به اونا عیب نداره، یک ذره عقل باشه جملات اونو تحلیل کنی میبینی علیه زنه، حرف به نفع زن داره میزنه. آدم یک ذره نتایج حرفاشو، دو تا نتیجه رو، نه نمیگم نتیجه دهمش رو بگیرید، این دو تا مقدمه رو ترکیب کنید ببینید این حرفش خروجیش علیه زن یا به نفع زن، بعد موج را میندازن. نکته من این است، این فضا متاسفانه مجلس ما هم خیلی وقت تو این فضا است، دولت ما هم تو این فضا است. اینجاست که من دردم میاد. من میگم راه حل داره، هم تو فضای فرهنگ راه حل داره. فرهنگ سازی اصلا از طریق عمومش، از طریق قانون نیست. خیلی جاها ما میتونیم کار فرهنگی بکنیم که فرهنگ موجود رو عوض کنیم، زد به قول شما زد فرهنگه، اما کی گفته که حتما باید داد بزنه؟ بی بی سی چی کار داره میکنه؟ بی بی سی قانونی داره کار میکنه، مثال دارم میزنم. یعنی کار فرهنگی حتما باید مجوز قانونی داشته باشی. حالا اونا دیگه شما بی بی سی سانسور میکنن، این روزنامه های خودمون چیکار دارن میکنن، نمیدونم شبکه های خودمون چیکار دارن میکنن. کار فرهنگ سازی، بله شما میتونی زیرابی قانونم بری اگه خواستید، نیاز هم شد. مدام نکتهش این است که یه فضای فرهنگ سازی که لزوما همه جاش رو قانون دست و پاشو نبسته، یه جا فضای خود قانون گذاری. الان من اومدم اینجا، اومدم برای فضای قانون گذاری، میگم آی قانون گذارا چشتون رو باز کنید، ما تو میدان بازی دیگری هستیم، این میدان بازی تا عمق وجود ما رو رخنه کرده. ما با حرف عدالت میایم که عالی ترین حرفه، بدونید حرف عدالت محلش اینجا نیست. من مخالف عدالتم، حالا فردا میگن دیگه سوزن چی مخالف عدالت شد. من تا میخوام این دیدی میگم بحث من اونجا به شدت با حجاب اجباری مخالفت کردم، شدم مدافع حجاب اجباری. اصلا جوک بود، من اومدم تبیین کردم ما چجوری میتونیم بدون اجبار حجاب تو جامعه گسترش بدیم. اما چون از حجاب دفاع میکنم، اومدم من تئوری دادم برای که حجاب اجباری نباشد. حالا هیچ کی حرف منو اصلا نشنید، تو فضا مکرر تیت دادن طرف مدافع حجاب اجباری. خب فضای رسانه وقتی میتونه این کار رو بکنه، عمرش هم میتونه کار بکنه. ولی رفتیم تو فضای درد دل ها،
یه درد دلی پیش اومد. بحث درست، حالا من همین دغدغه ذهنی رو مطرح کردم، تاییدش از شما استفاده گرفتم که این فشار فرهنگی، فشار فرهنگی موجود وجود داره رو برای رفعش کار کرد.
قابل رفعش هم خیلی کارا میشه کرد، یعنی
خب این یکی
از جمله کار همین کاریه که ما داریم.
حالا همین شد نکته مهمه که چه کاری میشه کرد، چه کار مثبتی. مثال میزنم، حالا باز رفتم به بحث تعدد زوجات. خب اون جریانی که توی قم راه افتاده بود، اگه یادتون باشه، یک گروهی که بحث تعدد زوجات رو داره تبلیغ میکنه اینا، خب این زده تبلیغ شد.
من بله کاملا باهاش مخالف.
خب همون نکته ای که من دارم اینه که وقتی داریم از جریان سازی فرهنگی صحبت میکنیم، مدیریت احتیاج داره تا تبدیل به زده تبلیغ باشه، و این مدیریت احتیاج داره که یه مدیریت منسجم باشه. خود این یه مفهوم به اصطلاح حکومتی میسازه، نه به معنای مدیریت حکومتی، بلکه به معنای نظام بخشی. و این با اون میگم قانونگذاری عمومیه که جامعه ممکن ضدش باشه، خیلی مرزهای باریک و خیلی خطرناکی به نظر میرسه داره که تبدیل به اصطلاح به دشمنی و مقاومت اجتماعی و مقاومت مدنی در مقابل حکومت نشه. بله. و این خوبه، بحث فکر میکنم خوبیه که بشه روش.
ببخشید اجازه است من در ادامه این بحثی چیزی بگم. من با ابتدای بحث شما و ورودتون به بحث خیلی همراه بودم، اینکه واقعا جایگاه مسئله خانواده بحث عدالت نیست و به نظرم واقعا باید قانونگذارای این بحث مودت و رحمت رو یه جوری نصب العینشون کنن، یعنی هر قانونی میخوان بذارن این آرمان گرایی رو لحاظ کنن و بعد عدالت رو باهاش درگیر کنن. اما فکر میکنم که مثلا اون جایی که حالا این چالش ها به وجود میاد، بحث اینه که دقیقا وقتی مودت و رحمت وجود نداره، اون چیزی که همیشه برای خانوم ها نارضایتی به وجود میاد، یعنی در واقع بحث اصلی همینه، نارضایتی خانوم ها. و فکر میکنن که این نارضایتیه رو مرد هیچ وقت لحاظ نمی کنه و اهرم فشاری هم براش وجود نداره که نارضایتی زن تو جامعه لحاظ بشه. و حالا تو بحث عدالت که واقعا جایگاهش نیست، فکر میکنن تنها اهرم فشار به مردان همین بحث پول و مهریه و همسالون. به خاطر همین فکر میکنم اگه ما واقعا بتونیم و همین که جا بندازیم، یعنی هم قانون گذاری مسئله رو بدونه و هم افراد جامعه بدونن که مسئله اصلی ما توی خانواده بحث مودت و رحمته و بحث عدالت یه بحث ثانویه. حتی الان به قول شما همین خانم هایی که مشکلی دارن با قضیه، فکر میکنن که نگاه اینه که این قوانین اسلام که وجود داشته با دید مردانه قانون گذاری شده و اون نگاه زنانه توش لحاظ نشده، به همین دلیل عدالتی که مورد چی میگم مورد مطالبه خانوم های ازش در نمیاد. بنابراین شما هرچی بخواین وارد این فضا بشین، اصلا به اون عدالت نمیرسه. بحث اینه که اصلا حتی افراد جامعه همین آگاهی رو ندارن که فضای جامعه فضای عدالت، فضای خانواده فضای رسیدن به عدالت نیست.
حالا تعریف از عدالت اینجوری چی میشه؟ چون یکی از کامنتایی که واسه اومده بود که چرا برای حل معضلات اجتماعی اولین مسیر شما به اصطلاح نادیده گرفتن حق خانم هاست، در حالی که آقایون باید از همه حقوق خودشون حظ کافی رو ببرن. این نکته وجود داره که آیا این تعریف صحیح از حق شکل گرفته که میگیم مثلا اشتغال حق زن هست، حالا شما دارید میگیریدش که به اصطلاح چی کنید؟ مشکل موزل اجتماعیتون رو حل کنید برفرض. یا مثلا میگید که حالا مهریه چیزی که الان خیلی بحث شده، مثلا مهریه حق بزنه، شما چرا میگید باید مثلا کم باشه تا بخواید موزلتون رو حل کنید؟ یا اینکه مثلا چه میدونم تحصیل، بحثی که توی دیدگاه توی جلسات قبلی مطرح شده بود که این روش تحصیلی که الان داره تعریف می‌کنه جزء حقوق زن نیست، با اینکه مخالف وظیفه گرایی هستش که زن داره در جامعه. یه وظیفه داره، شما یه کار می‌دارید جلوی اون وظیفه‌ش رو می‌گیرید، این حقش نیست. اومدم که فکر می‌کنم این هم خیلی مهمه که مثلا تعاریف غلط رو ارائه دادی و ترجمه پخش کردیم و حالا با همون داریم می‌جنگیم، یعنی داریم بر اساس اون قانون می‌ذاریم، داریم با همون می‌جنگیم تمام این تعاریف.
ببخشید حالا من یه مبارزه کنم همین ابتدای بحث با این حرف شما که شما می‌فرمایید عدالت رو کی باید تعریف کنه. حرف من اینه که این عدالت اصلا بحث دومیه، رضایت رو کی باید تعریف. رضایت که دیگه یه چیزه در صحنه، حالا کافی از طرف بپرسین راضی، با یه بله خیر میتونه بهتون جواب بده که راضیه یا راضی نیست. و توی اون بحث مودت و رحمت، همونطور که خود حاج آقا هم فرمودن که خانم 5 سال نمیدونست ولی از زندگیش راضی بود، این بحث رضایت یه چیزیه که بحث اصلیه و توی خانواده جایگاه اولی رو داره و ما باید اول ببینیم در جامعه امروز حضور اجتماعی برای زنان رضایت آوره و نمیشه منکر این شد. حالا شما بیاین بهش بگید حقه یا نه، اصلا اینکه حقش هست یا نه جایگاه دومی داره، بحث رضایت آور بودن و رضایت نیاور بودن این قضیه است. اصلا نگاه ورود شما هم به این قضیه کاملا مردانه است.
همینه سوال، همینه این فرهنگ غلط رضایت غلط
رو
ایجاد
کرده.
مثال میزنم.
نه دیگه، شما دارین از بالا به پایین
نگاه. نه آقا بحث مردم زمانه شوخی من کار حسام باشه. نکته که من از زمین است این هستش که همون تعریف غلط به شما رضایت غلط رو داده. چرا؟ به شما این حس رو داده که اگر تحصیل نکنید زندگی خوبی ندارید. اصلا ناراضی ام. در حالی که سوال اصلی این هستش که اصلا این درست بوده که شما این حق رو دارین حال ازت گرفتن ناراضی هستی؟
نه بازم البته امیدوارم که استاد هم با بنده موافق باشن که شما دارین همونطور که شهید مصری هم فرمودن که جای علت و معلول رو عوض میکنیش، اول باید بحث اولیه، بحث مودت و رحمت، بحث رضایت وجود داشته باشه و اگر نشود ما باید بریم سراغ اون حق و حقوق و اینا.
هر
ببینید وقتی
رضایت چیه، رضایت محصول چیه، محصول اون حس آرامش از داشته‌های خودته. نکته اینه این داشته که غلط ترسیم شده باشه که تو باید اینو داشته باشه حالا نداری پس ناراضی هستی، اون عدم رضایت
و این چیزیه که شما نمیتونید در قالب گزاره‌های دینی تعریفش کنی، این چیزیه که عرف تعریفش میکنه و تو فضای عرفی تو دوران مدرنیته
ترویج همجنسگرایی میگه پس اشکال نداره.
نه 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 ببینید دقیقاً عرف اینو نمیگه، همونطور که استاد فرمودن عرف اتفاقا هیچ وقت همجنسگرایی رو تقویت نمیکنه، اتفاقا عرف هیچ وقت اینو نمیگه. نه نه ببین من دارم میگم ببین ما وارد دنیای مدرن شدیم، یه چیزهایی مثلا مثل این که شما الان بگین که ما ببخشید مثل این که الان شما بگین اجاق گاز وجود داره ولی از نظر شرعی مثاله دیگه در مثل مناقشه نیست، بگین که یه اجاق گاز وجود داره ولی غیر شرعی استفاده ازش. حالا اگه خانمای امروز که اجاق گاز رو دیدن اگه اجاق گاز بخوان، مشکل شماه که نمیتونی مسئله شرعی رو مثلا بپذیری، تو اشتباه فهم می‌کنی که فهم کنی حضور اجتماعی یه چیز غلطه. ببینید مدرنیته اومده یه سری فضاها رو مهیا کرده. نه ببین من میخوام بگم
یه تعریفی که داره میشه یه تعریف کاملا شرعیه، شما مصداق داریم میگه که شرع یه چیزای حرامه، این مصداقش هست اون بحثش شده است. میگیم تعریف رضایت یک تعریف دینیه، اگه شما بحث تعریف دینی ذهن و فرهنگتون ساختی اون موقع اگه ناراضی بود میگه تفسیر شماست.
دقیقاً من همینو میگم، میخوام بگم مدرنیته یه لحظه نمیذارم من حرفمو کامل کنم. اجاق گاز رو مدرنیته ایجاد کرده و زن با داشتن اجاق گاز احساس رضایت میکنه. این تولید اجاق گاز یه چیزیه که عرف ایجادش کرده، فضای فعلی که به زن اجازه حضور در اجتماع میده، دانشگاه ها ایجاد شغل، اینا یه چیزیه که عرف ایجادش کرده، مدرنیته ایجادش کرده و زن امروز اینو میبینه و میخواد و اگه داشته باشه رضایت داره و اگه نداشته باشه ناراضیه. این یه چیزیه که شما نمیتونید بگید اشتباهه. این
بخاطر اینکه میگم اگه همین عرف به شما بگه همجنس بازی اشکال نداره و باعث رضایت
کاملا من در خودتون متوجه میشین که دارین دو تا مسئله من میخوام که استاد لطفا جواب بده. ببخشید
دوستان اگه سوال دیگه ای نیست چون ما سوال این برامون دیگه تموم شد، اگه سوالی دوستان نیست با ذکر یک صلوات اگه حرف باقی مونده سوال دکتر بفرمایید.
نه خواهش میکنم، فقط اگه احیانا خواستن دوستان من این بحث چیز رو سیاست گذاری رو یه مقاله ای دارم در واقع این حرف هم رو تقریبا یه چکیدش البته این مال 93 الان این مقداری حرف هم پخته‌تر شده، ولی اگه خواستن این بحث رو تعقیب کنن الگوی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست گذاری تو فصلنامه دین و سیاست فرهنگی تابستان 93 این چاپ شده. این
دوستان میتونن فایل مثلا دوستان هم بزنن داخل جلسه که اگه
پی دی اف هم در اختیار میدن
این فایل پاورپوینت رو در اختیار ما قرار بدید که ما
در
کانال و
باشه
مثل مجموعه که داریم بارگذاری کنیم تا دوستان استفاده کنن، البته مثل صوت و بخشی از فیلم جلسه هم که بارگذاری میکنیم این بخش هم بزنیم.
خواهش
دستتون درد نکنه آقای دکتر، تشکر میکنم از شما و همچنین عزیزان حاضر در جلسه و دوستانی که به اصطلاح در فضای مجازی ما رو دنبال کردن. اگه اجازه بدید و بحثی نیست بوزه که یک صلوات ما جلسه رو ختم
کنیم. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.